بسم الله الرحمن الرحیم. چهارمین کارگاه آموزشی پژوهشی تفسیر سوره شناختی آیات، دوره سوم با موضوع آیه شریفه تبتغی مرضات ازواجک، امروز 16 آذر 1397 در سالن اجتماعات و نمازخانه دبستان پسرانه حضرت روح الله.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم.
ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاشعا وهو بصير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلنا رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذابا سعيرا وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تتميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. اعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف تحذير. وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ. أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ.
کارگاه تفسیر سوره شناختی آیات با موضوع آیه تبتغی مرضات ازواجک رو آغاز میکنیم. در مورد این آیه ما خودمون اول با سوالاتی مواجه شدیم، مثل اینکه من یک بار آیه رو میخونم: یا ایها النبی لم تحرم ما احل الله لك تبتغی مرضات ازواجک والله غفور رحیم. این که چرا پیامبر مورد عتاب خدا قرار گرفتن، یعنی آیا مثلا کار اشتباهی را انجام دادن که اینطوری خدا مورد عتاب قرارشون داده. در سیری که داریم حالا تا یه حدی به این سوال جواب داده شد. این که بالاخره در قرآن باز جاهای دیگه هم بوده که پیامبر چند بار، یا خیلی زیاد نیست، مورد عتاب خدا قرار گرفتن، مانند سوره عبسه که توی اون سوره هم باز همین هست. و برای اینکه اون بحث به اینجا خیلی مربوط نمیشه، من فقط ارجاع میدم به کارگاه سوره عبسه که جناب استاد ارائه داده بودن. اونجا در مورد عتاب هایی که به پیامبر شده توضیحات کامل داده شده. فقط از این جهت اینجا عتاب رو مطرح میکنیم که خداوند به پیامبر فرمودن که این حلال کردن حرام یا حرام کردن حلال کار منه، یعنی کار خداست، و انسان از جانب خودش نمیتونه حلالی رو حرام کنه یا حرامی رو حلال کنه و باید اجازه و دستورش از جانب خدا باشه. در مورد تفتقی مرزات از واجک، اول یه معانی به ذهنمون رسید، مثل اینکه همینطور که مثلا آیه رو میخوندیم این معانی به ذهن اومد و بعد بعضیاش تأکید شد، مثل اینکه این جلب رضایت همسران مهمه ولی باید در جهت رضایت خدا باشه، یا این سوال که باز اینم این یعنی مطلب قبلی به شکل سوال مطرح شد، آیا مهمه که آدم رضایت همسرش رو به دست بیاره وقتی که خلاف مورد رضای خداست؟ یا اینکه مثلا به پیامبر گفته شده که رضایت همسران رو در نظر بگیر ولی به حد وسعت. حالا این چیزایی بود که اول راه به ذهنمون رسید. در ادامه اون چیزی که بالاخره درست‌تر هست مشخص میشه. در مورد والله غفور رحیم باز مطالبی اول راه به ذهنمون رسید، اونم این که خداوند بر کاری که یعنی باز اینجا خطاب به پیامبر هست ولی همه رو در بر میگیره، همونطور که همه خطابهای قرآن به همه افراده، در نگاه اول به پیامبر گفته شده ولی بقیه هم در بر میگیره، یعنی هر کس میتونه فکر کنه که این خطاب به اون شده و اینجا به خاطر این به پیامبر خطاب شده که میخواستن بگن که با اینکه پیامبر نبی بودن ولی در امور خانواده هم خودشونو مسئول و متعهد میدونستن. این توی پرانتز این مطلب رو گفتم. و والله غفور رحیم، خداوند میفهمد که بر کاری که تو کردی، یعنی اون قسمی که خورده بودن که توضیح خواهم داد و میخواستی رضایت همسران تو به دست بیاری، خداوند غفور رحیمه. یا اینکه مثلا شاید گفتیم به این خاطر اومده که خداوند میگه خدا همسرانت رو هم میبخشه، یا مثلا یه جور دیگه من بشه این که فرموده باشن که تو سعی خودتو در کسب رضایت همسرانت بکن در راستای رضای خدا، البته اگر کاستی بود یا رضایتشون جلب نشد باز خدا والله غفور رحیمه. نتیجه و از اینجا نتیجه میگیم که مثلا خدا میفرمایند که به هر حال نگران نباش، یعنی اگر کوششتو کردی و به اون نتیجه‌ای که لازم بود نرسیدی نگران نباش و رضایت همسرانتو بالاخره خدا یاری میرسونه که فراهم کنی. سوره تحریم به ذهن اومد که کلمه تحریم به معنی یا مثلا نشان دهنده معنای نگه داشتن حریم باشه. از یه جهت حریم زندگی شخصی پیامبر و همسرانشون و این و هر کس دیگه ای از جمله خود ما، یعنی به نظر میاد که خب این هم هست، هر کسی باید حریم زندگی خودش رو نگه داره، خودش و خانوادهش رو نگه داره. و از جهت دیگه هم باز شاید حریم امر خدا هم باشه، مثلا در قضیه حلال و حرام، یا مثلا اگر معناش بشه مثلا تقوا بشه معناش کرد که حریم خدا رو با تقوا نگه داشتن. توی خداوند در قرآن گفته که ما همینقدر که در مورد زندگی پیامبر و همسرانشون توی قرآن بیان کردیم همینقدر قرار بوده که منتقل بشه و بیشتر از اون نباید در این زمینه جستجو کرد، چون ما قراره از اینها عبرت بگیریم و برای زندگی خودمون بهره‌ای برداریم. و باز برمیگردم به اون حریم، باید حریم زندگی شخصی افراد نگه داشته بشه و خدا اینا رو مثال زده فقط برای ما، چون پیامبر الگوی حسنه، اسوه حسنه هستن و هر طور عمل کنن الگو میشه، خداوند شاید به این خاطر از زندگی پیامبر مثال زده. و اگه ما بخوایم به جای درک معنا و مفهوم این آیات مثلا بریم سراغ زندگی شخصی پیامبر، این اون مثالی میشه که یه نفر با انگشت ماه رو نشون میداد و مثلا توجه ها به انگشت شخص بود در حالی که منظور اون شخص ماه بود و اصلا اون انگشت اونجا هیچ موضوعیتی نداشت. اگر بخوایم به زندگی پیامبر بپردازیم شبیه این مثال میشه. از جهت لغوی کلمه ابتغا از ریشه بقیه هست، به معنی طلب تجاوز از حد میانه در چیزی، حالا چه تجاوز بشه چه تجاوز نشه، میتونه در حد کیفی یا کمی باشه و بر دو نوعه، یا محموده یا مذمومه. کلمه ابتغا خاص شده برای جهاد در طلب چیزی، یعنی این جد و جهد داشتن در طلب چیزی توش موضوعیت داره. زمانی که اون شیعی که درخواست میشه محمود باشه، ابتقا در اون نیز محموده. کلمه مرزات یا اسم زمان یا مکان یا مصدر میمیه بر وزن مفعله یا مفعل. اگر مصدر میمی باشه به معنی رضا یا رضایت داشتنه، و اگر اسم زمان یا مکان باشه یعنی مکان یا زمان مورد رضایت. هر سه این معانی توی این آیه میتونه در نظر گرفته بشه. مثلا اینکه انسان جهاد کنه در طلب رضایت کسب رضایت همسرانش در مثلا مورد مکان و زمان اینجوری میشه که مثلا شاید شخصی مثلا اون زمانی که مورد رضایتشه مثلا عصر باشه یا صبح باشه، یا مثلا توی مکانی رضایت بیشتری داشته باشه. اینها رو در مورد هر فرد دونه دونه هر شخص باید در نظر بگیره، یعنی هر شخص باید اون مورد رضایت همسر خودش رو پیدا کنه و در کسب اون جد و جهد داشته باشه. ابتغاء مرضات توی قرآن 5 بار اومده، 4 بارش در مورد خدا ابتغاء مرضات الله، و 1 بار که اینجا هست در مورد همسرانه، و این اهمیت این موضوع رو شاید برسونه که از این 5 باری که اومده 4 بارش که خب در مورد خود خداست و اون یکی شمال همسرانه، یعنی چقدر مهمه که انسان واقعا به صورت جهادی بکوشه در طلب رضایت همسرش. انقدر این موضوع اهمیت داره که پیامبر که خب بالاخره از مسائل آگاه بودن و همیشه در جهت رضای خدا کار میکردن، برای اینکه رضایت همسرانشون رو به دست بیارن در این داستان اومدن یه حلالی رو به خودشون حرام کردن. این داستان هم به این شکل بوده که حالا در روایات و تفاصیل اینجوری اومده که پیامبر عسل خورده بودن و 2 تا از همسرانشون با هم همدستی میکنن که اگر پیامبر نزد هر کدوم رفت به ایشون بگن که تو یک گیاه حالا بدبویی که اون زمان بوده اونو مثلا خوردی، یعنی دهانت بوی بدی میده، بوی اونو میده. بعد پیامبر وقتی که میرن نزد یکی از همسرانشون اینو بهشون میگه و پیامبر میگن که مثلا فکر میکنن از این عسل خوردن اون همسرشون داره اذیت میشه، میگن دیگه من عسل نمیخورم. این یعنی یه حلالی بوده که بر خودشون حرام کردن و خدا به خاطر این مثلا گفته این چرا این کارو کردی. حالا انقدر مثلا این کسب رضایت همسر برای پیامبر مهم بوده که اینجا بالاخره این کارو کردن و مثلا خدا فرموده که این کارو انجام ندین. ولی میتونه اینجور باشه که خدا شاید، حالا شاید نمیدونم اینطور میشه معنی کرد یا نه، اگر اشتباه بود جناب استاد برام لطف کنن بفرمایید که مثلا شاید خدا به شیوهی که پیامبر برای رضایت همسرانش انتخاب کرده مثلا انتقادی داشتن، یعنی خداوند میفرماید که باید راهی رو که مثلا در خلاف حکم خدا نباشه برگزینی و انقدر راه‌های مختلف رو بری تا پیدا کنی که اون راهی که رضایت همسرت درش به دست میاد و رضایت خدا هم در اون هست چه راهیه. مثلا یک راهی رو رفتی نشود، راه بعدی راهی رفتی، انقدر اینو ادامه بدی تا این جلب بشه. در مورد آیه دوم که قد فرض الله لکم تحلت ایمانکم و الله مولاکم و هو العلیم الحکیم، خداوند پس می‌فرماید که ما فرض می‌کنیم که تو یه قسمی رو خوردی و حالا قسمتو می‌شکنی. حالا به این شکل با این اصطلاح من نوشتم که خدا میگه غمی نیست و الله مولاکم، یعنی مولای شما خداست و این اصلا هیچ خمخوردهی نداره، خدایی که از همه چیز آگاهه و از نیت شما و اون چیزی که به هر حال میخواستین انجام بدین، از تمام جزئیات کارها و زندگیتون آگاهه، مولای شماست و علیم و حکیم هم هست و اینو میتونه نادیده بگیره، یعنی هیچ مثلا مشکلی از این جهت پیش نمیاد. این نگرانی رو شاید توی این آیه دارن رفع میکنن. آیه سه که میگویا پیامبر یک سری یا رازی رو به یکی از همسرانشون گفتن و ایشون گویا اون سر رو فاش کرده باشه. من چیزی که دریافت کردم اینطور بود و پیامبر از چیزی در مورد اون فاش کردن راز خبردار میشن از جانب خدا و به اون همسرشون انتقال میدن و همسرشون تعجب میکنه از این موضوع که مثلا از کجا دانستی. پیامبر میگن که خدا به من خبر داد. در مورد این آیه شاید چیزی که بشه گفت اینه که مثلا بعضی از این همسران یه ویژگی هایشون داره اینجا گفته میشه که مثلا پیامبر رو خوب نمیشناختن، یعنی متوجه نبودن که به هر حال چیزایی که پیامبر میگه از جانب خدا بهش وحی میشه، یا اینکه به هر حال سر پیامبر رو مثلا فاش میکردن و از این قبیل. حالا تا همین حد. آیه 4 به نظر میاد اون موردی که تو آیه 3 هست که پیامبر میگن که خدا به من اینو خبر داد، انگار دارن آماده میکنن، یعنی این برای آماده شدن اون مخاطبشونه برای اینکه مطلب آیه 4 رو بگن. توی آیه 4 گفته شده که خب توبه کنین از مثلا کاری که انجام دادین و دلهای شما رو سخت کرده. مثلا شاید این تاکید که بالاخره چیزی که من میدونم وحیه و از جانب خداست، این آمادگی رو ایجاد میکنه در اونه که این حرف رو راحت تر بپذیرن که بالاخره حرفای پیامبر همه از جانب خداست، یعنی این دوباره براشون یادآوری میشه. و توی آیه هست که و انتظاهر و علیه، یعنی اگر مثلا شما با هم یه چیزی شبیه این که مثلا پشت همو بگیرین و بخواین مثلا در مقابل پیامبر قرار بگیرین، از اون طرف خب مثلا خدا و خدا و جبرئیل و صالح المؤمنین ملائکه اینها پشت پیامبر هستن و خب مسلماً کسی که ضرر میکنه خودتون هستین و هیچ چیزی به پیامبر نمیشه. حالا از این آیات به نظر میاد که چیزی که یکی از مصادیق خیانت مثلا شاید این باشه که آدم چیزی از زندگی شخصی با همسرش رو به دیگری بگه و این مسئله خیلی مهمه. برای اینکه انسان بدونه چقدر مهمه کافیه که فقط تصورش رو بکنه که این برای خودش مثلا اگر پیش بیاد که مثلا یک سری داره و همسرش اینو به کس دیگه بگه، دقیقا هر کسی خودش متوجه میشه که این موضوع چقدر در رضایت قلبی انسان تأثیر داره. در آیه 5 هم باز فرمودن که اگر باز خطاب هست به همسران که اگر شما کارو به جایی برسونین که بالاخره پیامبر مجبور بشن که طلاق بدن شما رو، خدا برای پیامبر همسرانی خیلی بهتر از شما قرار میده، کسانی که مسلماتن، مؤمناتن، قانتاتن، طائباتن، عابداتن، طائعاتن هستن و فرقی هم نمی کنه که مثلا ازدواج کرده باشن قبلا یا نه. این موضوع باز به نظرم می تونه مطلق باشه، یعنی زنانی که قبلا ازدواج کردن یا کسانی که ازدواج نکردن، در اینکه انسانن و بالاخره خانم محترمی هستن، اینا در احترام انسانیت و در مورد ازدواج هیچ تفاوتی با هم ندارن. یعنی وقتی که جزء مؤمنات و مسلمات و اینا هستن هیچ فرقی نمی کنن. آیه 6، یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا و قودها الناس والحجارة علیها ملائکة غلاظ شداد لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون. به اهل ایمان انگار دارن میگن که چون این آیه توی این سیاق اومده، شاید بشه اینجوری برداشت کرد که شاید مهمترین اصلی که باعث میشه مثلا انسان بتونه زندگی با همسرش خیلی زندگی خوبی باشه و در جهت کسب رضایت هم دیگه بکوشن، مهمترین اصلش شاید مثلا زندگی خوبی داشته باشن و بتونن خودشون از آتش جهنم دور نگه دارن، اینه که به هر حال در کسب رضایت همدیگه بکوشن و مثلا محبت و مودت بینشون باشه، البته خب به شرط تقوا و در جهت رضایت خدا باشه. یعنی اهمیت این مسئله اینجا هم معلوم میشه که شاید این اتفاق نیفته، یعنی این قو انفسکم و اهلیکم دور نگه داشته شدن از آتش این اتفاق نیفته، مگر اینکه اون ابتغاء مرضات ازواجه اتفاق افتاده باشه. خدا می‌فرماید که خودتون و خانواده‌تون از آتش جهنم در امان نگه دارین، یعنی ایمان بیارین و زمینه رو برای ایمان آوردن خانواده‌تون فراهم کنین. اگر این کارو بکنین دیگه عاقبت خودتون یا خانواده‌تون کفر نمیشه، طلاق یا بی ایمانی نمیشه و این باز این نتیجه میده که خب با هم مهربان باشین. در آیه 7 باز عاقبت کفر ورزیدن بیان شده، کفر ورزیدن به هر چیزی که خدا به مؤمنان و یا کل انسان‌ها در جهت رسیدن به سعادتمندی فرموده. عاقبت اینه که به هر حال کافران عذری نمیتونن بیارن چون همه چیز معلوم بوده و خدا راهو نشون داده بوده و اونا فقط عاقبت کارهای خودشونو میبینن. فرقی هم نمی کنه که حالا از این آیات، چون باز تو این سیاقه میشه این نتیجه گرفت که فرق نمی کنه انسان کی باشه و چه نسبتی با پیامبر داشته باشه، اگر کفر باشه عاقبت کفره و اگر مؤمن باشه عاقبتش عاقبت ایمانه، چون اولین چیزی که در مورد هر فردی مطرح میشه ارتباطش با خدا، نه مثلا با اشخاص دیگه، و اصلا این مهمه، اون ارتباط با اشخاص دیگه خیلی شاید حداقل تو این بحث اهمیتی نداشته باشه. ممنون شما بفهم الله
بسم الله الرحمن الرحیم. سیاق دوم سوره تحریم رو وارد میشیم، از آیه 8 تا 12 سیاق دوم سوره هستش، سیاق مجاوره در واقع سیاق اصلی آیه اصلی میشه. آیه 8 آیه 8 سوره رو من میخونم، خیلی آیه قشنگی هستش. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبتا نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم و یدخلکم جنات تجری من تحتها الانهار. من خیلی دوباره روی سخن این آیه با همه مسلمان هست، یعنی همه اهل ایمان هستش، یا ایها الذین آمنو، و این عبارت توبو الله توبتا نصوحا به نظر ما اومد که خیلی مسئله مهمی هستش، یعنی این آیه درست در سیاق مسائل خانواده و مسائل ازواج مطرح هست، مسائل ازواج نبی مطرح هستش و بحث حریم رو ما داریم که خیلی به فکر واضحی بهش منتقل شدیم. در واقع اینجا خیلی مسئله معلومه که مسئله مهمیه، یعنی نیاز به توبه و بازگشت دائم داره، نیاز به توبه محکم داره، نیاز به خلوص بالایی داره. توبتن نصوحا و یدخلکم جنات تجری من تحت هل انهار، یعنی اگه میخواین زندگیاتون اون بهشت بشه، اون جنات تجری من تحت هل انهار باشه، جامعه ای باشه که اون جامعه به این وصف هست، باید به این مسئله توجه زیادی داشت. این حریم خانواده باید حفظ بشه، این تبتقی مرزات ازواجک باید مطرح باشه، پررنگ باشه، محوری باشه. یوم لا یخز الله نبیه و الذین آمنوا معه. اینجا دوباره یخز نبی مطرح میشه و الذین آمنوا معه، باز مشخص هست، باز ما منتقل میشیم به این که هم والله و مولاکم، در واقع نصر خدا همیشه با نبی و الذین آمنوا معه، کسانی که در کنار ایشان باشن هستن. و اینکه خب این توی این مسائل باز اون حریم مثلا شخص پیامبر، حریم زندگی یا اینا خیلی مهم مطرح میشه. نورهم یست آبین ایدیهم و به ایمانهم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا وغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. آیه بعدی داریم، یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین و اغلظ علیهم و مأواهم جهنم و بئس المصیر. در مقابل الذین آمنو که در واقع رفتارشون مورد رضایت خدا و رسول هست و معهو گفته شده در کنار رسول هستن، کفار و المنافقین آورده شده. و اغلظ علیهم، مثلا من منتقل شدم با آیه اشد و علی الکفار و هم و بینهم، اینا کسایی هستن که خارج از این گویا دایره مسلمانی و ایمان قرار میگیرن. و جالبه که ما هر جا بحث خانواده بود والله و غفورون رحیم داشتیم، رحیم هست اونجا، بین خودشون رحما و بینهم هستن، و اینجا دقیقا به عکس هست، وغلظ علیهم، یعنی از این خارج از این حریم در واقع باید شدید بود در مقابل اونها. من فکر میکردم که این کفار و منافقین الزاماً ذهنمون مثلا برای کفار و منافقین مشتکین مثلا خیلی مشخص هم نباید بره، یعنی شاید در بین خودمون هم بتونیم دنبالش بگردیم. آیه، من سوره احزاب رو میخواستم یک آیه از این سوره رو بیارم، آیه 48 سوره احزاب هم دقیقا داریم، ولا تو تل کافرین اول منافقین و دع عزاهم و توکل علی الله و کفا بالله وکیلا. در مورد سوره احزاب، کلن سه سوره در قرآن هستش که با خطاب یا ایها النبی شروع میشه. سوره نسای قسرات، سوره طلاق نوشته شده در قرآن ها اکثرا، همین سوره تحریم که سوره ما هستش که بررسی میکنیم، و سوره احزاب. اینها در این ابتدای در واقع آغاز سوره مشترک هستن، در یک تقسیم بندی قرار میگیرن. در سوره احزاب هم تماما مسائل خانواده پیامبر و خیلی به لحاظ مضمون نزدیک به این سوره تحریم هستش. اونجا هم دوباره این آیه رو داریم، حالا کلمه‌ای که برای من جالب بود اینجا، ولا تو تل کافرین و المنافقین و در عزاهم، عزا از همون ریشه اذیت و آزار هست، باز تو این سوره تکرارهای دیگه هم داره، یوزون النبی، اذیت‌های اونها رو در واقع نادیده بگیر، فرو بگذار. این تو همین سوره آیه دیگه هستش که در واقع در مورد کسانی که نبی رو اذیت میکنن یا یؤذون النبی گفته شده ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره، نشون میده که این مطلب خیلی مهمیه و اصلا چیز کمی نیستش. آیه دیگه هم در همین سوره احزاب داریم، باز همین بله 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 آیه 57 ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره. آیه 58 والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات الى اخر. آیه 53 سوره احزاب رو ما تابلوش داریم اینجا. یا ایها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم الى طعام غیر ناظرین اناه ولیکن اذا دعیتم فادخلوا. حالا من فکر کنم اگه این آیه رو جمع خوانی هم بکنیم خیلی خوب باشه، تابلوش هم اینجا هستش. بسم الله الرحمن الرحیم. الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الى طعام غیر ناظرین اناه ولا تدعوتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن الله لكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق وَإِذَا سَأَلْتُمُ الْمُؤْمِنِينَ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إن ذلكم كان عند الله عظيما. بله اینجا در واقع یؤذن نبی رو داریم، مسائلی که پیامبر رو آزار میده. اینجا میگه که در این آیه وارد بیوت نبی نشین تا اجازه بهتون داده نشده و اونجا مستأنسین علی حدیث نباشین. اینا آزار میده پیامبر رو. واقعا ما اینجا برداشت کردیم بیوت نبی، در واقع ما وقتی که الان در مورد همسرای پیامبر صحبت میکنیم وارد میشیم به حریم شخصی زندگی پیامبر و داریم وارد بیوت نبی میشیم در واقع. پس هر جور صحبت کردن، هر جور اظهار نظر کردن، با هر تعبیر و لفظی صحبت کردن، این همون چیزی که اینجا به وضوح ازش نهی شده و کانا یوز نبی هست در این مورد. و باز هم گفته میشه در مورد همسران پیامبر و اذا سألتموهن متاعاً فسألوهن من وراء حجاب. وقتی میخواین در مورد اونها هم صحبت کنین، من وراء حجاب صحبت کنین، حریم اونها رو حفظ کنین. این مسئله احترام اونها اینقدر بزرگ هست که ما در آیه دیگه تو همین سوره احزاب داریم که ازواجه و امهاتکم، باز در همین آیه گفته میشه ولا انتن که هو ازواجه من بعدهی ابدا. این باز تاکید دیگه به اون مسئله و جدی بودنش هست، غیر از عنوان ظاهری که هست امهاتکم. این مسئله خیلی جدیه و باز من فکر میکردم که ولا تقل لهما افن در این مورد هم مطرح میشه. به هر حال امهات امت هستن همسرای پیامبر و اینجا واقعا برای ما روشن میشه که حرف زدن در مورد زندگی پیامبر، شاید در همین سوره داریم لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، در این راستا مسائلی لازم بوده که از زندگی شخصی پیامبر اسوه حسنه ما هستن بیان بشه، ولی خب اون هم قرآن الگوی خوبی برای ما هست و خود نحوه بیان قرآن تو همین سوره نساء قصرا و سوره تحریم الگوی کاملی هست از این حفظ حریم و منورای حجاب صحبت کردن، جوری که یوزن نبی نباشه. حالا متاسفانه الان در جامعه خیلی این قضیه مثلا گاهن میبینیم که راحت دیده شده، هر کسی اجازه داده به خودش به هر نحوی. به خاطر این تاکید جالبه که آخر آیه هم کان عند الله عظیما، و در آیه دیگه ای هم داریم آیه 57 و 58 گفتیم خدمتون که ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره. و از این آیه در واقع به اینجا منتقل شدیم، بلا تو تل کافرین و المنافقین و در عذاهم. من اینجوری نتیجه گرفتم کسایی که آزار میدن پیامبر رو که یه مصداقش همینجا گفته شد جز هم کافرین و منافقین قرار میگیرن. و در سیاق اصلی خودمون داشتیم یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین و اغلظ علیهم و مأواهم جهنم و بئس المصیر. اینها دیگه از اون جرگه والذین آمنوا معه خارج هستن. حالا به ظاهر هر جوری باشه عنوانشون، و هر کسی که با رسول باشه یس آنورهم بین ایدیهم و به ایمانهم تا آخر عمر و دنیا هستش. آیه بعدی داریم که ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط. خداوند برای الذین کفروا دو تا مثال برای ما زده. اینجا تعبیر آیه هست که کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین صالحین. این فکر کنم همه شنیده شده، مشهور هستش که همسران حضرت نوح و همسر حضرت لوط به کیش اون پیامبران نبودن و عاقبت هم به عاقبت قوم ایشون دچار شدن، قومی که همراه نشدن با پیامبر و در واقع به مسیر هدایت ایشون نرفتن. خداوند این دو نفر رو مثالی برای الذین کفروا در واقع ذکر میکنه. اینجا داریم که کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین. باز این نکته برای ما جالب بود که تحت عبدین من عبادنا. همسر وقتی میگیم همین در واقع هم ترکیب هم و سر، ما همش فکر میکردیم که ظاهر قضیه هم در نظر بگیری، یعنی همسری اون سر، من همیشه به ذهنم میاد هم فکری داخلش هست، هم صحبتی داخلش هست، هم راهی داخلش هست. یه جوری واجه همسر خودش هم کف بودن خیلی از این مسائل رو داره. این همها همش یه جور معیت و همراهی رو داره میرسونه. و وقتی در مورد دو همسر صحبت میکنیم بگیم این خانوم در کنار این آقا در واقع بودن، ولی اینجا اون معیت نیست، گفته میشه تحت عبدین من عبادنا. باز به ذهن ما اومد به عنوان یک نکته تفسیری اشاری، میتونیم بگیم که انگار اونها در حد همسرانشون نبودن، انگار همکف اونها نبودن، پایین تر از اونها بودن. خب در این مورد هم نمیشه بگیم اشکالی به ایشون وارد هستش، شاید تقصیری نداشتن، حدشون همین اندازه بوده به هر حال. ولی در ادامه هست که فخانتا هما فلم یغنیا ان هما من الله شیئا وقیلت خلا نارا مع الداخلین وقیلت خلا نارا مع الداخلین. ولی اونها خیانت کردن به همسرانشون و همین عاقبتشون رو در واقع نشون میده. و خداوند میگه که اون همسران با این حال که پیامبران الهی بودن و خیلی از قومشون رو هدایت کردن نتونستن کاری بکنن برای این همسرانشون. برای هر کس همجوری که فرمودن خانم روجدی، هر کس خدایی داره و در واقع خودش با خدای خودش طرف هستش. در آیات بعدی خداوند برای اهل ایمان مثال میزنه. اولین مثال همسر فرعون هستش. گفته میشه که وضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لی اندک بیتا فی الجنه و نجنی من فرعون و عمله و نجنی من القوم الظالمین. اینجا به عکس همسر فرعون خانمی هستش که در واقع باز به کیش همسرش نیست و اینجوری به ذهن میاد که از خداوند خواسته که بیتی در جنت بهش بده، انگار که این خانم خانه‌ای نداشته توی این دنیا، با این حال که همسر فرعون بوده و از نظر امکانات مادی نگاه بکنیم، ولی این خانم خانه امنی نداشته، خونه‌ای نداشته که خونه خودش بدونه. گفته در عوض این زندگی در بهشت به من خانه‌ای عطا کن که بیت من باشه. واقعا باز همین نشون میده که این فاصله‌ای که بوده بین این زوج به این صورت مشخص میشه. و حضرت مریم رو خدا مثال زده. حضرت مریم همسری نداشتن. التي احسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا و صدقت به کلمات ربها و کتبه و کانت من القانتین. انسان حالا ما فکر کردیم حتی اگه خانوم علل خصوص شاید بشه گفت همسری هم نداشته باشه، نیاز به اون حفظ حریم داره و قانتین بودن در موردش هست. ما اونجا در مورد وصف همسران پیامبر که خداوند گفت همسرانی بهتر از شما نصیبه ایشون میکنن قانتات رو داشتیم. باز این قانتات از معنای مطیع بودن داخل خودش داره و جالب هست اونجا باز قطع امید نکردن، امید داشتن، اون ارتباط حفظ شدن هستش در مورد همسران. و این قانت بودن در واقع در اصل برای خدا هستش و وقتی خانم همسری داشته باشه، حالا در مورد اون آیه که اونجا در مورد آقایان هم هست قانتین و القانتات، این بین همسایه در راستای اون قانت بودن برای خدا هستش، چیز دوگانه نیست. در مورد هست مریم هم گفته میشه کانت من القانتین. ما فکر کنم سوره ملک شما بفهم
شما که سوره ملک به نظر میاد که این سوره چون خیلی از خیلی در مورد قدرت خدا و شناسوندن قدرت های خداست، حالا نمیدونم این چقدر درست باشه ولی اینطوری به ذهنمون اومد که انگار تو این سوره داره خداشناسی رو برای ما تقویت میکنه. حالا چرا؟ چون خداشناسی پیش زمینه بالاخره ایمان درست داشتن و کلن روابط درست داشتن با هر کسی که حالا رابطه با مثلا زوجم در بر میگیره. آیه ها همونطور که میبینین هر کدوم در مورد یکی از قدرت‌های خدا و یکی از ویژگی‌های خدا، اینکه به یده الملک هو علی کل شیء قدیر، خلق الموت و الحیات، عزیز و غفور، خلق سبع سماوات. و در آیه 3 و 4 در پایان آیه 3 اشاره شده که اشاره به نگاه کردن مثلا به معنی دقت کردن به آیات خدا شده و در آیه 4 یه اشاره شده به این که بارها این دقت و توجه رو داشته باشین، کرتینه فکر می‌کنم به معنی بارها باشه نه اینکه دوبار لزومن، باید این توجه و بینایی خودتون رو هی تقویت کنین و اینه که در شما یک انقلاب ایجاد میکنه و مثلا باعث میشه که دلتون بیدار باشه. در آیه های بعدی مثلا لقد زینا السماء الدنیا، بعد اینجا باز اشاره به عاقبت تو آیه 7 اشاره به عاقبت 6 و 7 کفر شده و همینطور که پیش میریم باز در آیه 10 به این که شنیدن و تعقل کردن تاکید شده، که این به نظر میاد دوتا ویژگی مهمیه که در یعنی شخصیت انسان و رشدش خیلی تأثیر زیادی داره. یکی دیدن بود و یکی شنیدن و تعقل کردن در اون چیزایی که میبینیم و میشنویم. باز عاقبت کفر گفته شده و همینطور کسانی که بالاخره یخشان رب بهم هستن براشون اجر کبیری وجود داره. و تختی پیش کنیم در آیه 15 انگار خدا میفهمید که من زمین رو در اختیار شما قرار دادم و زیر دست شما قرار دادم، در اون حرکت کنید و کشف کنید و از چیزایی که خدا رزق و روزی شما قرار داده بخورید و نگران نباشید، همه چیز به سوی خدا برمیگرده. انگار گفته شده هر پراکندگی به سوی خدا برمیگرده و سامان میگیره. پس ما به خداشناسی لازم داریم برای اینکه در امان بمانیم از آسیب هایی که ممکنه متوجه ما باشه. باز در آیه 20 باز تاکید شده که همه قدرت ها در دست خداه و اوست که مهربان ترینه. این دوتا چیزی که دوباره اینجا تاکید شده یه چیزی رو به ذهنمون آورد که انگار خدا داره میگه با این همه که من دارم میگم که بالاخره همه قدرت ها دست منه و من از همه به شما مهربان ترم، و خب این چیزی که خودتون هم میبینید، یعنی این چیزی نیست که فقط به خدا بگی، بالاخره چیزی که انسان خودش درک میکنه. واقعا با این اوصاف چطور انسان میتونه به یک کسی غیر از خدا میتونه به یاری اون بیاد؟ آیه 22 باز یه مقایسه انجام داده. کلمه سویا شبیه اینه که مثلا کسی که صاف راه خودشو میره و موکبن دقیقا مثلا برعکس من با یه پیچیدگی هایی در راهش ایجاد کرده و یه راهی که میتونست خیلی راحت طی کنه رو به سختی داره میره، و خدا باز اینا رو مقایسه کرده که مثلا کدوم هدایت یافته ترن. این مثلا یک چیز مشخصی در آیه 23 اشاره هست به اینکه اصلا همینی که ما الان هستیم هم خدا آفریده، چون انسان بعضی وقت از این غافل میشه، حواسمون ممکنه به نعمتهای دیگه باشه ولی یادمون میره همین خودمونم خدا آفریده و اصلا همین وجودمونم از خدا داریم. باز در آیه 27 باز عاقبت کفره و به نظر میاد که اون کنتم بهی تدعون داره اینو اشاره میکنه که مثلا خودتون اصرار داشتین به اینکه این عاقبت براتون اتفاق بیفته، چون ما همه چیز رو براتون مشخص کرده بودیم و همه چیز معلوم بود، ولی انقدر کفر ورزیدین انگار مثلا اصرار میکردین که این عاقبت برای شما اتفاق بیفته. همونطور که گفتم تو این سوره انگار خداشناسی رو داره برای ما تقویت میکنه، ولی چیزی که باز به ذهن ما اومد ارجام میدم به اون کارگاه های نهضت حسینی که جناب استاد ارائه دادن. اونجا یه بحثی مطرح شد که خداپرستی و خداشناسی و خدادوستی بود، یعنی انگار مثلا به یه نحو اینا مرحله بود، مثلا اول خداپرستی بعد خداشناسی بعد خدادوستی. گویا اینجا فرض گرفته شده که مثلا مؤمنان بالاخره خداپرستی رو دارن و مثلا شناسوندن خدا براشون بیشتر داره اتفاق میفته، و در نهایت من فکر میکنم که این باید منجر بشه به خدا دوستی، یعنی انگار این ابتقاء مرضات الله نتیجه خدا دوستیه، یعنی کسی در راه جلب رضایت خدا جد و جهد میکنه که واقعا این خدا دوستی رو داشته باشه. و به نظر میاد که نظیرش توی ابتقاء مرضات ازواج مطرح شده، یعنی همونطور که خدا دوستی انگار مثلا همسر دوستی هم، یعنی دوست داشتن همسر و به خاطر اون دوست داشتن جهاد کردن در کسب رضایتش هم اینجا میتونه اشاره بشه بهش. وارد سیاق دوم سوره نساء قصرا میشیم، از آیه 8 هست تا 12 پایان سوره. و که این من قریت اتت ان امر ربها و رسولهی فحاسبناها حسابن شدیدن و عذبناها عذابن نکرا. چیزی که از این آیه به نظرمون اومد انگار مثلا یه جامعه ای رو داره بیان میکنه به این شکل، میگه اول باید تک تک افراد خودشون ایمان بیارن و بعد جهاد کنن در اینکه خانوادهشون هم با ایمان بشن، و این خودش کم کم منجر میشه به اینکه یک جامعه با ایمانی شکل بگیره. و این ابتقای معرفت هم باز اینجا میگنجه، یعنی توی اون خانواده باید این ابتقای معرفت از واجب باشه تا اون خانواده شکل درستی داشته باشه و جامعه بعدن شکل درستی پیدا کنه. یعنی باید توی خانواده مهربانی باشه، نه اینکه جنگ و دعوا باشه، دشمنی باشه، و اینا همش برای جامعه هم همینطوره، و نه حتی بی‌تفاوتی باشه. یعنی این دوست داشتن و مهربانی و کسب رضایت، اینا میرسونه که بی‌تفاوت به هیچ وجه نباید باشیم نسبت به خودمون، خانوادهمون و جامعهمون، که اگر چنین نکنیم به عاقبتی که توی آیه 8 اشاره شده دچار میشیم، که قریه‌ای که به هر حال سرپیچیدند از امر خدا و رسولش، خیلی حساب شدیدی ازشون کشیده شد و عذاب سختی داشتن. و مسلمان اگه ما کارو نکنیم به این عاقبت دوچار میشیم. و همینطور ادامهش در آیه 9 اومده که فذاقت و بال امرها و کان عاقبت و امرها خسرا، دوچار خسران میشیم. آیه 10، اعد الله لهم عذابا شدیدا فاتقوا الله یا اولی الالباب الذین آمنوا قد انزل الله اولی الالباب الذین آمنوا قد انزل الله الیکم ذکرا. باز اولش که به نظر میاد ادامه آیه قبله، و اینکه این چیزی که به نظر میاد اینکه فتق الله یا اولل الباب به این شکل که توی آیه اومده، یعنی در وسط اینکه مثلا داره گفته میشه اعد الله عذابا شدیدا، بعد گفته شده فتق الله یا اولل الباب، انگار اینو داره القا میکنه که از همین الان، یعنی این فتق الله اگر مثلا اولل الباب هستین، از همین الان باید این تقوای خدا رو داشته باشیم، و حتی یه لحظه بعدم مثلا شاید دیر باشه، چون این به اهل ایمان گفته میشه، چون اهل ایمان مثلا شاید ممکنه فکر کنن که ما دیگه مثلا نیازی به این هر لحظه چک کردن نداریم، در حالی که اگر اونها هم یه لحظه حواسشون نباشه از اون مسیر منحرف میشن. و قد انزل الله علیکم ذکرا اینه که حالا اگر معنی ذکر بده که میشه من کرد، و اگر قرآن هم باشه اینه که به هر حال خدا میگه قرآن که هست، یعنی مثلا من اینو براتون فراهم کردم و ذکر و یاداوری هم که هست، یعنی اگه مثلا احساس کردین که این کار که فتح الله یا اولل الباب مثلا از همین الان خیلی براتون سخته، حداقل میتونین یاداوری ها رو مثلا ذکر ها رو برای خودتون داشته باشین و اینو آغاز کنین. و در آیه 11 هم اشاره شده که رسول هم هست، یعنی در کنار ذکر که قرآن هست یا حالا همون ذکر، رسول هم هست که به حال آیات رو برای شما تلاوت میکنه و بیان میکنه برای اینکه شما مثلا ایمان بیارین. و ادامه آیه آمنو و عمل صالحات من از ظلمات اهلن، و من یومن بالله و یه عمل صالحن یدخله جنات تجری من تحت الانهار و خالدین فیها ابدا قد احسن الله له رزقا. در آیه 12 هم دوباره آفرینش خدا مطرح شده که شاید اون باز تأکیدی باشه بر همون چیزی که در سوره ملک اومده بود. میبخش من
بخشم. ما در بررسی در واقع این
سیاقهایی که در نظر گرفتیم همطور که گفته شد سیاق اصلیمون سیاق اول سوره تحریم هست که آیه تبتقیم ازداد ازواج در اون قرار داره. سیاق بعدی در همین سوره و سوره ملک و مورد بررسی قرار دادیم و برگشتیم دو تا سیاق قبل در سوره نساء قصرا سیاق دومش و سیاق اول این سوره به عنوان دو تا سیاق قبل از سیاق اصلیمون در واقع بررسی میشن. سیاق اول سوره نساء قصرا از آیه 1 تا 7 این سوره باز اینجا خطاب یا ایها النبی رو داریم در شروع سوره. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن و احصوا العده و اتقوا الله ربکم. اینجا به بحث طلاق مطرح میشه و با خطاب یا ایها النبی هست که خب این خطاب به همه مسلمانان در نظر در واقع وجود داره و بحث طلاق مطرح میشه و خیلی این در دو تا کارگاه قبل آیه و من یتق الله رو داشتیم. من ارجاع میدم مطالب مفصل رو به اون کارگاه که به طور مبسوطی بررسی شده در واقع اینجا. چیزی که به ذهن ما میاد اول از همه در بحث طلاق که مطرح میشه و یتق الله ربکم داریم. باز در اولین آیه سوره احزاب هم اتقوا الله داریم یا ایها النبی. خیلی آیات تقوا در واقع توصیه به تقوا انگار در این سه سورهی که به لحاظ موضوعی سوره های ما هستن موج میزنه، یعنی خیلی زیاده و در ابتدای امر یعنی انگار وارد این مباحث خانواده میخواین بشین، ارتباط بین زوجین، واقعا نقطه اول تقوا هست. یعنی اول تقوا داشته باشین و اول تقوا پیشه باشین، اینو چک کنین، اینو تقویت کنین، بعد وارد بشین، بعد صحبت کنین در این مورد. این توصیه هایی که در مورد همسری که طلاق داده شده لا تخرجوهن من بیوتهن و بعد از اون و توصیه به تقوا، حالا مطلب چون گفته شده توی کارگاه خیلی باز نمی کنیم. به ذهن میاد که ما یه نکته‌ای که برداشت کردیم بود که اگه همسرانی که طلاق داده شدن اینقدر توصیه در موردشون هست و این توصیه ها در جهت این هست که سخت بهشون گرفته نشه، آسیب نبینن به لحاظ روحی عاطفی از این اتفاقی که به هر حال اتفاق سختی اتفاق بزرگیه برای هر کسی، رضایتشون تو همون چیزی که هست به همون اندازه که میشه رضایتشون کسب بشه. و خب این یک مسئله دو طرفه هم هست و شاید به خاطر مسائل عاطفی این که وایه خانم در واقع پایگاهش و اون اتکا و آرامشش به اون خونه هست اینجا این ذکر پررنگه که لا تخرجوهن من بیوتهن. این به ذهن ما میاد اگه در مورد همسران طلاق داده شده انقدر این قضیه اهمیت داره و در چند جای قرآن ذکر شده، در مورد همسری که با خدا داره زندگی میکنه و همسر هست هنوز برای انسان این چقدر مهمتره. و این مثلا اختصاص به کسب رضایت خانوم نداره، دو طرفه هستش، یعنی چه خانوم برای آقا و چه آقا برای خانوم. این رضایتمندی توی زندگی در تمام سیاق این آیات خیلی پررنگ میشه برای ما. ما اول داشتیم فکر میکردیم همونطوری که گفتن تبتقی مرضات ازواجه که مواجه بودیم، آیا خدا گفته که چرا مثلا در پی کسب رضایت همسر اینطور رفتار کردی؟ این کسب رضایت همسر جایگاهش کجاست به طور کلی؟ هرچی وارد این سیاق ها شدیم همونطوری که خودتون هم ملاحظه کردیم خیلی مطلب پررنگتر و بازتر شد، یعنی به ذهن میرسه که انگار اصلا اگه این ابتقاء تبتقی مرضات نباشه اصلا خانواده و همسری معنی نداره، یعنی انگار رابطه همسری همینطوری معنی پیدا میکنه. ابتقاء هم فرمودن که جهد و جهاد توش هست، یعنی اینکه خب من درست زندگی میکنم دنبال رضایت داشتن خودم از زندگی هستم و نمیخوام کسی رو آزار بدم، ولی اینکه با در مورد همسرم جهد و جهاد داشته باشم این فرق میکنه در مورد رضایت. و مثل اینکه اگه این تفرقه مرزات در واقع وجود نداشته باشه اصلا همسری در واقع خدشه داره. اینجا و اتقوا الله رو دارین تا آخر و بقیه مباحث باز خیلی و من یتق الله یجعل له مخرجا یجعل له من امره یسرا و یعظم له اجرا. خداوند مدام میگه که ختمش رو من تعیین میکنم، شما تقوا داشته باشین و من یتوکل علی الله فهو حسبه و بر این ختمش حرکت بکنید. اون امر رو فکر نکنین که امر سختیه، نمیشه و یعنی با محاسبات خودتون نسنجین. اونجاست که انگار خدا میگه که من از قلبها آگاهم، شما این ختمش درست رو پی بگیرین، شاید اصلا اون درست شد اون مشکلاتتون. و یجعل له من امره یسرا، اینا خطابهای مختلفی هستش در بعد از اون عبارت و من یتق الله. اینجا باز سوره احزاب آیه اول سوره احزاب رو که داشتیم در واقع یا ایها النبی اتق الله، باز از همون و تقو ربکم منتقل شدیم اینجا. این هم باز هر دو آیه خطابشون یا ایها النبی هستش و فرمودن که این یا ایها النبی هم در واقع خطاب جالبی هست. در ابتدای این آیات خدا تأکید میکنه که پیامبر اکرم هم با وجود اینکه نبی بودن و با تمام مسئولیت خطیری که داشتن در خانه هم مثل هر فرد دیگری مسئول و متعهد به مسائل خانواده بودن. نبی بودن ایشون باعث نمیشه که در امور مربوط به خانه و همسرشون در واقع معاف باشن، برکنار باشن. سوره این آیه اول سوره احزاب هم با همین خطاب شروع میشه، داریم که اتق الله و لا تطع الکافرین و المنافقین. اینجا ما در واقع وارد شدیم در این آیات، من یه نکاتی رو که احساس میکنم مرتبط هست و پیدا کردیم به طور خلاصه میگم. این انگار نقطه ورود به بحث همسر زوجین و خانواده هستش و در اول اتق الله داریم، هیتهیه که باید با تقوا لحظه لحظهش باید با تقوا جلو رفت، یعنی قدم به قدم باید با تقوا باشه. اینجا دوباره آیه بعدش همون آیه داریم ولا تطع الکافرین و المنافقین، عیناً عین آیه 9 سوره تحریم هستش که خوندیم این آیه رو، جاهد الکفار و المنافقین. باز توجه ما جلب شد به کفار و المنافقین در همین حیطه خانواده. فکر کردیم که در آیه بعدی خدا میگه و تبع ما یوها الیک من ربک ان الله کان بما تعملون خبیرا، فقط خداست که آگاه به اون چیزی که انجام میدید، اون چیزی که خواستگاه اعمالتون هست و فقط از اون چیزی که وحی خدا هستش تبعیت کن. انگار اگه مسئله رضایت بین زوجین مطرح هست، اگه مسئله در حیطه بین زوجین و در خانواده مطرح هست، خدا گفته که لا تطل کافرین و المنافقین، یعنی انگار همه از این حیطه خارجن، یعنی انگار مسائل نباید بیرون از خانواده بره و فقط اون تبعیت از خدا و اتبع ما یوها الیک من ربک باید وجود داشته باشه. این قدم اول این توصیه هستش. آیه بعدی حالا اینکه چطور به این معنا رسیدیم هم، ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، تذکر به قلب داده میشه و دو مورد ذکر میشه که در مورد ازواجی که اونها رو تو ظاهرون امن هم من امهاتکم مسئله که بوده در اون زمان و اینکه پسر خوانده هاشون رو در واقع ابنا میخوندن، این دوتا مثال رو خدا ذکر میکنه. میگه ذالکم قولکم به افواهکم و الله یقول الحق، میگه اینها در واقع چیزایی هست که شما به زبون میارین ولی اون چیزی که در قلب دارین متفاوته. و الله یقول الحق و در آیه بعدی هم داریم تعمدت قلوبکم. و من احساس کردم اینجا یه ریشه یابی از یه مسئله مهمی هست که بسیاری از مشکلات و مسائل خانواده رو میتونه در پی داشته باشه، همین قلب و تفاوت قلب و زبان هستش. این که در واقع شاید یه دلیل این که خداوند فرموده که از کسی پیروی نکن و فقط از وحی که ما به تو میخونیم اتباع کن و توکل بر خدا داشته باش، خدا تو رو کفایت میکنه، یه دلیلش این هست. شاید رجوع به هر مشاوری از جانب مشکلی مثلا در مسائل خانواده، ما با زبان توصیف میکنیم مسائلمونو و مشورت میخوایم و شاید این گویا نباشه، ما چقدر میتونیم اون مسئله رو انتقال بدیم، چون که حریم خانواده حریم محبت هست. ما اون والله و غفور و رحیم در آیه آخر آیه اصلیمون داریم. این آیه این عبارت چند جا تکرار میشه و انگار در این مسائل خداوند میگه والله و غفور و رحیم و انگار تذکری هست که شما باید رحیم باشین. اینجا جای صفت رحیم بودن خداست که پیش میبره اینا. و مسئله محبت و مهر و محبت هم یه مسئله قلبیه، پس مثل هر مسئله دیگه ای نیست که ما بتونیم اینو بیان کنیم، واضح کنیم، راهنمایی بگیریم و انگار همون تبتقی مرزات اینجا موج میزنه که از این جنسش برای ما روشن میشه که ما بعد اون قلب رو در نظر بگیریم. حالا یه مسئله هم که مطرح هست، مثلا در زبانشناسی میگن که زبان یک ژرف ساخت یا زیر ساخت داره و یک رو ساخت. یعنی که من در روانشناسی نقل قول میکنم، گفتن حرفی که شما میزنید 50% حرفی هست که مخاطب متوجه میشه. احساس کردم که این اون چیزی که در قلب انسان ها هست اون ژرف ساخت یا زیر ساخته و اون چیزی که به زبون میاد رو ساخته فقط. ما باید توجه داشته باشیم که موضع کجاست. اگه میگیم تبتقی مرزات از واجک از چه جنسیه، چه راه حلایی میخواد، دنبال چی باید باشیم. اینجاست که شاید من نمیدونم همسر فرعون شاید توی بهترین امکانات بوده و الان تو جامعه ما خیلی رضایت به این چیزا گره خورده، ولی اصلا خانه ای نداشته. میگفته خدایا بالاخره اون دنیا یه خانه به من بده که من احساس کنم تو بیت خودم هستم، بیت دارم. اون رضایت قلبیه، این که چطوری باید براش جهاد کرد، اینجا فکر میکنم این توجه دادن به قلب و قول کن به افواه کن یکم میاد اینو روشن میکنه. این اصلا جنسش چیز دیگه ایه. نریم بیرون دنبال هر کسی میتونه کافرین و منافقین باشه در مقابل حریم خانواده، حریم بین زوجین. حالا اونجایی که مسئله چیزی شکسته شده و این مسئله به بیرون راه پیدا کرده، بحث طلاق هست، مثلا حکمی میگن از دو طرف، اون مسئله فرق میکنه. فعلا اینجا به نظر من روال زندگی هستش، روالی که ما باید داشته باشیم در راستای اون چیزی که خدا میگه تبتقی مرزات از واجک. مسئله این نیست که مشکلی پیش بیاد این رضایت از بین بره، مسئله یک روند کلی و یک رویکرد توی زندگی هستش. اینجا حالا به نظرم اومد این جرف ساخت رو ساخت، به نظرم اومد حالا عبارت در زبان شناسی از اینجا به کار بردیم، غیب و شهادت هم به ذهن من رسید. عالم الغیب و شهادت که فقط خداست، اون هم باز میشه گفت اون امور در قلب انسان، غیب انسان هست و اون چیزی که قول کن به افواه کن هست ظاهر هستش. پس ما ادعو هم لآبائهم هو اقسط عند الله، میگه هر چی به حق و حقیقت به اون چیزی که حق هست نزدیکتر باشین اقسط نزد خدا. فعلم تعلم و آبائهم فاخوانکم فی الدین و موالیکم. این در مورد همون مثالی هست که ذکر شده، و لیس علیکم جناح فیما اخطأتم به ولکن ما تعمدت قلوبکم و کان الله غفورا رحیما. دوباره ما غفور و رحیمو داریم. رحیم بودن باید سرمشق و جاری باشه و انسان به هر حال مسائلی که پیش میاد همه جا در توان انسان نیست، اینم باز اون غفور بودن خدا رو میخواد که شاید الگویی بر خود ما هم هست، شما هم غفور و رحیم باشین و خدا هم جایی که جای شما دست شما نیست و با این در واقع غفور و رحیم بودنش جبران میکنه. گفته شد که لیس علیکم جناح فیما اخطأتم بهی، یعنی در ما تعمدت قلوبکم جناحی بر شما هست. اونجا اگه روی کردتون اونجاست که تعیین میکنه گناهی بر شما هست یا نه، ولی اون چیزی که خطا پیش میاد نه، اونجا اونجاییه که خدا جبران میکنه و شما هم باید در واقع بخشنده باشین، توی زندگیتون اون روی کرده غفور و رحیم بودن رو داشته باشین. در مورد آیه اصلیمون که این آیه رو من بخونم، یا ایها النبی لم تحرم ما احل الله لك تبتغی مرضات ازواجک والله غفور رحیم، مشترک است با پایان این آیه. من احساس کردم اینو بخوایم ارتباط برقرار بکنیم، دقیقاً لم تحرم، حالا نوع توبیخ هست بذاریم کنار، تحرم ما احل الله لك میشه همون اخطعتم بهی، تبتغی مرضات ازواجک اون تعمدت قلوبکم هست. خب اگه تعمدت قلوبکم و نیتش قلبی که دارین، اگه خودتون رو اونقدر رضایت خودتون رو در نظر گرفتین، حالا هرچی که میگین به اون روی کرده قلبیتون اونجاست که اگه غلط باشه گناهی بر شما هست. و پیامبر تبتقی مرضات ازواجک اون تعمدت قلوبکم بودن، نیت قلبی بوده که داشتن، اون چیزی که در پیش بودن و اون کاملا درست بوده و خداوند اون رو بهش سهل گذاشته و کاملا تاییدش کرده. ولی این حرم ما احل الله لک باز میشه مصداق همین اخطعتم بهی، و این هم باز دوباره همطور که این هم گفتن باز پیامبر انقدر این جهد داشتن تو این زمینه که تا مرز حرام کردن یه حل، این تا یک مرزی رفتن که خدا هشدار داده اینجا مرز بوده، اینجا حدود خدا بوده، نباید نزدیک شد. و البته حلال کردن حرام نبوده، این هم باز نکته هستش، حرام کردن یک حلالی بوده بر خودشون. یعنی من یاد اون فعفو وصفهو انگار که سختی رو بر خودشون متحمل شدن، ولی خداوند گفته که این خیلی خوبه، ولی این مرز باید حفظ بشه، اینجا مرزی هست که جای من هستش. پس این مسئله اخطعتم بهی جایی هست که والله غفور رحیم داریم، شما روی کردتون رو در زندگیتون تبتغی مرضات ازواجک نشون بدین، قرار بدین و اون چیزی که خطا میکنین درست میشه. یجعل له من امره یسرا هستش، این قانون خدا هست، اون جایی که واقعا لا تطئ الکافرین والمنافقین باشین این درست پیش میره. این حالا در مورد همین وعفو و سهور هم از سوره تقابون داریم، سوره تقابون هم مجاور سوره طلاق هست، از این جهت نسبتی با کار ما داره و در یک تقسیم بندی همراه با سوره های نساء قصرا و تحریم در واقع قرار میگیره. آیه 14 سوره تقابون داریم، یا ایها الذین آمنوا، باز هم یه خطاب کلی برای اهل ایمان داریم، ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروهم و ان تعفوا و تصفحوا و تغفروا فان الله غفور رحیم. باز همون تکرار خطاب فان الله غفور رحیم این ارتباط رو برای ما روشن میکنه. و بحث ازواج و اولاد هست، حتی حالا در موردی هم هست که عدوان لکم تعفو و تصفحو و تغفرو، ما اگه بگیم چطوری ابتقاء مرضات ازواج داشته باشیم، این آیات همین راه و روش هم برای ما روشن میکنه. این کار سخت، جهاد داره و عفو و سقف و تغفرو نیاز داره، همونجوری که خداوند میگه تغفرو ان الله غفور رحیم، در کار شما هم انقدر کم و کاسی ها و خطا و چیزی که دست شما نیست وجود داره که خدا باید غفور و رحیم باشه، ولی شما هم با همین غفور بودن میتونین این کار رو انجام بدین و این خب کاملا دو طرفه هم هستش. در حالا ادامه همین آیه هم جالبه، آیه 14 بود، در ادامه باز داریم آیات جالب سوره تغابن آیه 16 فتقوا الله ما استطعتم واسمعوا و اطیعوا و انفقوا خیرا لانفسکم و من یوقش و نفسه فاولئک هم المفلحون. یعنی این راهکار و چگونگی داره بر ما روشن میشه. این انسان باید اینها رو خط مشی خودش بدونه بذاره، بعد ادبیات فکریش اینطوری باشه، بعد شخصیتش تنظیم بشه با این مدل. در واقع خیلی واضح هست فتق الله هم از تطعتم. این تقوا اول بحث شروع شده با وتق الله داریم، دقیقا اول سوره بعد از خطاب یحیی نبی در سوره طلاق نسای قسرا تکرار شده به کرات، در سوره تحریم داشتیم، اینجا همه جا هست. قدم به قدم انگار نشون میده که اگه بگیم چگونه تشخیص بدیم، این تقوایی که تنظیم میکنه این تشخیص رو و رفتار رو. من استطعتم، خدا میدونه که خدا غفور و رحیمه و این مستطعتم اینجا میاد که خب در حدی که میتونید واسمع و اطیع و انفقوا خیرا لانفسکم و من یوقش و نفسه فاولئک هم المفلحون. حالا من نمیدونم ترجمه دقیقش رو چطوری باید گفت. معمولا نوشته میشه که کسی که حرص نفس خودش رو، اون دلخواه نفسش رو کنار میذاره،
دست خودخواهی
بده. من فهم کنم یک مثال و در واقع نمونه یه واضحش همین آیه اصلیمون هست، لما تا هر ما احل الله لکه من احل الله لکه تبتقی مرضات ازواجک. این دقیقا همون، یعنی و من یوقش و هنفسه پیامبر اول از همه، یعنی با تمام مقامی که داشتن، یه اسوه حسنه برای این موارد هستن. تمام این تعفو و تسهو و تغفرو و تقول الله هم از تطعتم و اسمعو، اینا داره اون چگونه بودن ما در زندگی رو، چگونه یک زندگی رو ساختن، چگونه یه رابطه همسایه تعریف میشه رو داره برای ما تعریف میکنه. در صورتی که شاید تو جامعه اون چیزی که مطرح هست، من احساس میکنم همش رو ساخته، یعنی اون ظاهر روابط هستش و گفته نمیشه که خب در باطن چجوری باید باشه. به خاطر همین شاید خیلی خانواده هایی و همسری هایی داریم که ظاهر خوبی دارن، ولی قدم اولش این هست که رضایت نیست. و خب همین هر کسی، این یه مسئله کاملا درونیه، هر کسی اینو تایید میکنه که با یه ذره اون رضایت خدشه‌دار باشه، واقعا اون زندگی دلخواهی که انسان بخواد نیست، چه بسا این که خدا بر انسان اون رو روا بداره، اون زندگی که زمینه رشد بشه واقعا. و این هم جالبه، من فهم کنم همه این طبیعیه که همه تو دنیا در کسب رضایت خودشون باشن، یعنی این که هر کسی به هر حال اون موقعی آروم میگیره که رضایت داشته باشه توی زندگی. و اون بلا صحافه یرزار هم ترزار هم داریم و خداوند هم اینو صحه گذاشته و وعده داده به انسان. و اینجا من احساس کردم که به عکسشه، یعنی همش گفته میشه که، یعنی تا حدی انگار پیش میره که میگه اصلا رضایت خودت رو در نظر نگیر، بذار کنار مثلا اون رضایت همسر رو. یعنی تا این حد انگار پیش رفته، این انگار خلاف اون مسئله فطری به نظر میرسه. ولی وقتی که اینا رو میخونیم به نظر میاد که این دقیقا راهکار همون مسئله است، یعنی راهکار اینه که به رضایت برسی در زندگی. دقیقا باید عکس، یعنی عکس نیست ولی ظاهرش عکس به نظر میاد، نباید بری دنبال رضایت خودت، باید رضایت همسرت رو کسب کنی، باید جهد و جهادت در اون زمینه باشه و میرسی و واقعا اون زندگی رضایتمندانه و رضایت بخش اون موقع است که به وجود میاد. بله دقیقا، چون رابطه دو سویه هست و همسر هم، و این خب وقتی که یک سمت معیوب باشه هیچ وقت اون نظام درست پدید نمیاد. و مسئله اینه که خداوند این رو خطاب به همه انسان ها قرار داده، ولذین آمنو هست، اون مثال ها مثال به برای خانوم ها نیست، درسته که خانوم هم مثال وزرب الله و مثلا للذین آمنو هست، به لذین کفرو هست، هر انسانی خودش رو اینطوری تنظیم بکنه و دو همسر در زندگی میان روی کردشون رو اینطوری قرار میدن و در اول از همه یه زندگی به عنوان من هم اینطوری بشه گفت یه واحد مستقل و مستقل برای خودش رضایتمندانه به وجود میاد که هر کسی وارد اون زندگی بشه در واقع وارد اون فضای رضایت بخش شده، در مورد فرزندان قضیه درست میشه به طور اتوماتیک و این رضایت متقابل در خود انسان هم به وجود میاد و انگار خدا داره میگه که دنبالش هستین در زندگیتون اینطوری دنبالش باشین، به راه اشتباه نرین. هرچند که اون خواست درونی انسان درست هستش، ما در سوره سیاق اول سوره طلاق رو سوره نساء قشرا رو من به همون ادامهش رو دیگه به همون کارگاه ارجاع میدم که مفصل بیان شده و اینجا سیاقهای ما تموم میشه. یه مطلبی رو من حالا به طور نکته ای رم بگم، این که وقتی که تحقیق موضوعی زوجیت در قرآن 72 ردیف داره و با همون در واقع کلمه کلیدی زوج در واقع میشه، این مفهوم زوجیت رو در قرآن برای ما باز میکنه. در منظومه قرآن مفهوم زوجیت یک مفهوم عام و بسیار گسترده میشه، یعنی در واقع زوجیت به معنی همسری فقط یک مصداق بارز هستش از اون مفهوم گسترده زوجیت که در عالم هستش. و این آیه ما به این نتیجه رسیدیم که در درجه اول مربوط به همسر و خانواده هستش و رضایت در واقع تبتقی مرزات از واجب رضایت ایجاد کردن برای همسر هست، ولی در مرتبه بعدی گسترش پیدا میکنه، باز میشه و تمام اون مفهوم زوجیت رو با تمام گستردگیش در بر میگیره. من باز ارجاع میدم به اون تحقیق موضوعی که خب میتونه انجام بشه و کار قشنگی هم هست، ولی در واقع این زوجیت با مفهوم عامش خیلی در واقع من فکر میکنم معادل کلمه کوپله این به ذهنم اومد، این شاید خیلی تو ذهنهای ما آشنا هستش، هر همراهی، هم آهنگی، هم سویی. حالا استاد فرموده بودن همکاری رو در بر میگیره، بله، همسفری، همراهی، همه این همها که در واقع هر جا که حالا یه کوپل داشته باشیم، یعنی ممکنه به موقعیت مکانی، زمانی و در زندگی انسان این پیش میاد و موقعیت مختلف زوجیت برقرار میشه، برادران ایمانی در مورد دیگران. و یکی از مسائل مهم هستش که خداوند داره میگه در تمام اینها باید تبتقی مرزات باشیم نسبت به اون زوج و این موقع است که این روابط سالم میشه در واقع و میتونه اونجوری که باید باشه، یعنی هر کسی باید برای زوجش تبتقی مرزات باشه. و نقطه مقابلش هست که اگه این تبتقی مرزات نباشه و وجود نداشته باشه این روی کرد، موجب ایجاد آزار و اذیت میشه در اون زوج. یعنی ما خواسته یا ناخواسته اگه این روی کردمون نباشه موجب آزار و اذیت میشیم و این در سوره احزاب گفته شد. این آیات خیلی جالب هست، سوره احزاب هم در همین مد سوره هایی که ما بررسی میکنیم. اینجا از روی کرده خودمون یه بار دیگه میخونیم این آیاتو، آیه 57: ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا مهينا. خیلی عاقبت سخت و سنگینی هست، در صورتی که مسئله‌ای که خیلی راحت میتونه کنار گذاشته بشه، ازش رد بشه، عاقبتش لعنت خدا هست و در واقع در دنیا و آخرت، یعنی همون زندگی دنیا دچار عذاب مهین میشه و هم عاقبت زندگی آخرتی اینطور هستش. آیه 58 هم داریم: والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بهتانا و اثما مبینا. یه گناه آشکاره، یعنی اون تبتقی مرزات ازواجک، یعنی شاید اون وجه فداکاری توش وارد میشه، میشه خیلی راحت آدم در مقابلش موضع بگیره به لحاظ. و این هم گفتیم که اون در واقع به خود انسان برمیگرده و خدا این راهکار رو قرار داده برای رسیدن به اون رضایت درونی خودمون. در صورت نبودش و خدشه داشتنش، خدشه دار شدنش، در واقع دچار این یعزونه میشیم که عاقبتش. و در آیه 53 هم داشتیم و ما کان لکم ان تعزو رسول الله. و یه نکته هم که فقط باز بزنم آمد، ان الذین یعزون الله و رسوله لعنهم الله بدون، اول الله اومده، یعنی همونجوری که ما در بحث ولایت داشتیم گفتیم ولیکم الله و اینها، ولایت فقط ولایت خداست و بقیه در اون می گنجه. این گویا این اذیت هم حریم خداست، گویا این حریم بندگان، این ازواج. و اون رضایت هم که انقدر توصیه شده و گویا باید انسان تنظیم بشه و تمام تعاملات رو روی کرد انسان رو در بر میگیره، همون کسب رضایت خدا هست. در واقع همطور که گفتم ما مرزات رو پی گرفتیم، در واقع 5 بار در قرآن هست، 4 بار در مورد خدا هست، و ابتغاء مرزاتی، ابتغاء مرزات الله 3 بار تکرار شده، تبتغ مرزات ازواجه کم، پس همون هستش. در واقع ما دنبال مرزات خدا هستیم که اینطوری محقق میشه. و ابتغا که کلن به معنی طلب با ویژگی هایی که بیان شد در تحقیق موضوعی رضایت، اون هم 64 ردیف داره، جایی که رضایت، کسب رضایت، ابتقا پشتش هست، یعنی با این لفظ گفته شده، 9 مورد هست که همه اینها در مورد خدا هست. یبتقون فضل من الله، ابتقا مرضات الله، و فقط 1 مورد تبتقی مرضات از وجک. این رو هم باز در راستای اون باید دونست در واقع. و وتقوا الله دیگه راه کارش
یه نکته تأکیدی بگم. خیلی خوب گفتن، فقط تأکیدی در مورد اون که میگفتن هیچ یعنی نیازی به مشورت وجود نداره مثلا بین همسران، این که اگر تبتقی مرزات ازواجیک باشه یعنی همسری هست، و اگر این همسری باشه و اون تبتقی هم باشه، برها خیلی از مسائل همجور خود به خود حل میشه بین زوجین. و واقعا همینجور که میگن نیازی به مشورت نیست، شاید مثلا خیلی موارد خاصی پیش بیاد، و فقط در مورد طلاق مثلا هست که اگر یه وقت پیش بیاد ممکنه نیازی به مشورت بشه، یا مثلا دو تا شاهد لازمه، بالاخره کسی دیگه یعنی باخبر میشه، در مورد مسائل دیگه اینطوری نیست. بعد یکی هم در مورد حاسم یادی از حضرت خدیجه بکنیم که به هر حال همسر نمونه پیامبر بودن، و اینکه حالا سوال پیش اومد که چرا اسمش انسان، اسمشون یا چیزی خیلی صریح توی قرآن گفته نشده، چون جایگاه حضرت خدیجه مثل جایگاه خود پیامبر بوده و شاید واقعا نیازی نبوده که مثلا اونطور بیان بشه. ولی همه اون چیزایی که توی قرآن اومده برای همسران مؤمن و صالح و هر ویژگی که دارن، همش میتونه در مورد حضرت خدیجه صدق بکنه. و ایشون یکی شدنی با پیامبر داشتن که اون زوجیت و مثلا همسری در موردشون اتفاق افتاده، و محبت و رضایت و این تبدیقی مرزات ازواجی کم که دیگه به وضوح توی زندگیشون بوده که هر چیز داشتن و در اختیار پیامبر قرار دادن و تمام زندگی و لحظاتشون با پیامبر بوده. و یه قسمت هایی از کتابی بوده، یه نکته هم آیه هن لباسون لهم و انتم لباسون لهون، باز این انگار هم که خب در مورد حضرت خدیجه و پیامبر هست، و اینکه اون رازداری بین همسران رو باز از سوی این آیه هم میشه دریافت کرد. اگر قسمت هایی هست شما این خاطر میخونید
من اینجا یه برچه
یه چند خطی میخونم. این کتابی هست که در مورد حضرت خدیجه تألیف شده. سخنراندن از حضرت خدیجه هم سهل است و هم سخت. سهل است چرا که کدام مسلمان است که نام این بانوی بزرگوار و حکایت ایثار بیمانند او و تأثیر آن در احداث ابقا و اقامه دین اسلام را نشنیده باشد. و صعب و دشوار است چون با شخصیتی عظیم روبرو هستیم که ما تو مفروط عظمت و جلال اوییم. پیرامون چنین بانوی سخن گفتن کار ساده ای نیست و با این قلم‌های سرشکسته و درمانده نمیتوان قلم زد. هر کس با هر دیدگاه تحلیلی با فضایل این بانوی بزرگ روبرو شود، اولین چیزی که چشم او را خیره می نماید ایثار بیمانند ایشان است. و توضیح دادن در مورد اینکه به حال حضرت خدیجه تاجر بودن و تمام مالشون رو در اختیار پیامبر قرار دادن و در مورد ایثارهای زیادی که حضرت خدیجه هم داشتن همه میدونیم، هم چه به لحاظ مالی هم به لحاظ روحی و روانی که به پیامبر کمک‌های فراوانی کردن در زندگیشون و در لحظات سختی که پیامبر به هر حال تنها اگر بودن خیلی سخت میتونستن اون مسائل رو بگذرونن، حضرت خدیجه همیشه همراهشون بودن. سوره علم نشرح و زوها رو اگر به خاطر حضرت خدیجه با هم جمع خوانی کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. و از ضحا و اللیل اذا سجا ما ودعک ربک و ما قلا و الآخرة خیر لک من الاولى و سوف یعطیک ربک فترضا الم یجدک یتیما فآوی و وجدک ضالا فهدا و وجدک عائلا فأغنا فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك
ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك
ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإذا ربك فارغب.
ما
بله
اون آیه که بله آیه توجه که اولا فرقنا فکر میکنم درست بله
یعنم یه جز که یتیمن
فهاما بله چون
ابو طالب رو عبدالمطلب ابو طالب رو مطرح میکنه بدون اینکه نیاز رو زیتون هامشون باشه.
بله
توجه که اولن فهاما مطلبش که همه خبر
بله
با برود حضرت خدیجه در زندگی پیامبر. پیامبر اکرم از این شرایط خیلی سخت زندگی منتقل شدن به شرایط رفاه و غنا. نیازی میگه اون سختی های قبلی رو نداشت. بله
نیازی هست که شما توضیحات رو فهمید. خیلی من
مفصلش در کارگاه های تفسیر تجربی سوره زهار.
بله این کتاب هم ما در حد معرفی خانم اکرم استاد هاشمی نژاد حضرت خدیجه کبری سرور زنان جهان ام المؤمنین
این کتاب هم دیگه از مناقب ایشون در حد وسع ما نمی گنجیم، این کتاب رو معرفی میکنیم. شعر حافظ هم تا کنم توضیح شده، ما این شعر هم خالی از لطف نیست که بخونیم. اگر رفیق شفیقی درست پیمان باش، حریف خانه و گرمابه و گلستان باش. تو شمع انجمنی یک زبان و یک دل شو، خیال و کوشش پروانه بین و خندان باش. زبور عشق نوازی نکار هر مرغیست، بیا و نوگل این بلبل غزلخوان باش. گرت هواست که با خضر هم نشین باشی، نهان ز چشم سکندر چو آب حیوان باش. کمال دلبری و حسن در نظر بازیست، به شیوه نظر از نادران دوران باش. طریق خدمت و این بندگی کردن، خدای را که رها کن به ما و سلطان باش. خموش حافظ و از جور یار ناله مکن، تو را که گفت که در روی خوب حیران باش.
ما تقریبا کمتر از یک رو فرصت داریم تا آخر جلسه اول، دیگه به هم پرسش و پاسخ و اختصاص میدیم، بله منتقل میشیم به بخش دوم.
هیچکی سوال نمیکنه، باید من سوال بکنم. این تبتقی مرزات
روشن،
تبتقی مرزات از واجک، شما دو بار دو تعبیر داشتید، یکی این بود که این آیات در مورد زندگی خصوصی پیامبر هست، یک جا برداشت این بود که این مربوط به همه هست. آیا این برداشت هر دوتاش میتونه درست باشه؟ هم زندگی خصوصی باشه هم همه افراد؟
من در مورد این که فهمودین بیان خودمون رو میخوام یکم واضحش کنم میگم، حالا اگه نکته‌ای داشته باشه استاد بفهمید. این که خود این عبارت تبتقی مرزات از واجک داخل این آیه هستش که خداوند خطاب به پیامبر میفرماید لمت و هر ما ما احل الله لکه تبتقی مرزات از واجک. خداوند داره به پیامبر میگه و خب خطاب اولش با ایشون هستش در مورد اون ابتغاء مرزاتی که ایشون در مورد ازواجشون داشتن، و بحث حریم که مطرح شد گفتیم که خداوند در اینجا دوتا مثال زده از زندگی پیامبر، و بحث اینه که ما چون بررسی که شده بود مطالعاتی دیدیم که خیلی وارد این جزئیات زندگی شدن و خورد شده بودن توی این مسائل بدون اینکه عبارت ما تبتقی مرزات ازواجک هست اون مطلبی که خداوند میخواست بگه چیه و ادبیات این آیه میرسونه. خب این قطعا اون نکته‌ای که در بر داره اون مشی کلی پیامبر هست که ما اینو پی گرفتیم، تبتقی مرزات ازواج بودن ایشون، و خب این روی بعدیش در مرتبه بعدی با همه هستش، این خطاب در واقع عام میشه. حالا اگه نکته‌ای داره
در سیره پیامبر اکرم برید با همه همینطوره، یعنی با هر کس کنار هر کس قرار میگیرن، اگه هم سفر میشن یا هم جلسه میشن کنار کسی مینشینن هم صحبت میشن، تمام سیره پیامبر اکرم رو وقت شما مرور کنید برمیگرده به همین تبتر مرزات از باش، یعنی به عنوان یک کس پیامبر اکرم دائم مراقبت میکنن از این که این هم سخن من، این هم صحبت من، این هم سفر من، این هم نشین من راضی باشه، دلپذیر باشه، هم نشینش با من براش دلچسب باشه، خوشحال باشه از این که کنار من نشسته، خوشحال باشه از این که با من داره صحبت میکنه، خوشحال باشه از این که با من هم سفر میکنه. ای در سیره پیغمبر اکرم بریم باز میشه و منافاتم قطعا نداره، این
محور اینجاست، جای اصلیش اینجاست و باز میشه در کل سیره پیامبر اکرم که خیلی روشن بهش قابل انکار. از این همین در سر تا سر قرآن هم شما هر جا دنبال رابطه آخرید، رابطه های مؤمنین با هم دیگه، نمال مؤمنون اخوه، اونجا هم همینطوره. بعد توی احادیث که به خیلی گسترده تر در احادیث، چون برنامه حدیث شرحه تفصیله، اونجا دیگه مصداقهای فراوان بیان میشه، شرح و توضیح داره و همین مطالبی که شما اینجا در داخل خانواده گفتی در اون طیف وسیع هم مطرح میشه. حالا دوستان صحبت بکنن، پرسش شد من بعضی از موارد که تو ذهنم بوده از مطالعات قبلی یادداشت کردم، یک دو سه موردشو خواهم.
من خودم سالهای پیش یک حدیثی از پیامبر خونده بودم، چون حدیث فارسی بود و عبارت عربیش رو پیدا نکردم بیان نکردم اینجا. این بود که پیامبر فرمودن بین هر دو نفر اون کسی که، حالا این با تعبیر توضیحیش، بیشتر ملاحظه میکنه، بیشتر در پی در واقع بله اونو خدا بیشتر دوست داره. و واقعا تو این سالا فکر میکردم همین یه حدیث چقدر بله بین هر دو نفر
کفران رحمتش رو به میزان این توجهی که شخص داره که هم نشینش، همراهش، هم سفرش و مهمتر از همه همسرش برش مهمه که او راضی باشه، به میزان این توجه خدا این در همون رضی الله عنه و رضوان هم برگرده. حتی همون مرزات الله که شما چند بار تأکید کردی، اون رضی الله عنه و رضوان هم ملاک چند اینجاست، یعنی خدا نگاه میکنه اگر کسانی که هشت و نش دارن با بنده از او راضی هستن و او نحوه زندگی داره، سبت زندگی روش منشی داره که این نتیجه رو داده، خدا هم از او کاملا راضیست. این دوتا به هم کاملا مربوط میشه، مرتبط میشه. و هرگاه که خوندی دایش به عکس آزار بده کسی بندگان خدا رو، من لذینه یه حضور نالله انگاه خدا رو آزار بده. و این طبعا وقتی که اون عدب رضایت، جلب رضایت تبدیل میشه به دست زدن به آزار دیگران، خدا این آزار رو مثل این که متوجه خودش شده پاسخ میده، مقابله میکنه. مسلم خدای عزیز و حکیم میشه که به جای خدای قبول رحیم خدای عزیز و حکیم میشه، میگه تو حرف منم در نظر نگیرید، بنابراین دیگه انتظار نداشت و غفران و رحمت و ناچشو به چیزایی دیگه قد الله و لهم عذابا قدیم. آزار میده، آزار میبینی و من آزار دیدم، تو که بندگان من آزار دیدیم، من تو رو آزار دیدم. حتی اگر اونا حق و صف و غفران بکنن، من ورود میکنم و از جانب اونا حمایت میکنم، جانب اونا خاصف و آزار دیدم.
چون که من در اینجا یعنی این حضرت نیازنند و رسولت با بلدی نیازنند مومن و مومنات جدا نشده، یعنی مرزی مثل اینکه بینشون بزرشته شده
دوتای پشت سر هم
بله پشت سر هم نه خب، ولی مثلا انگار یه جوری هست ممکنه یه جایی مثلا آزار خدا و رسول ببین به لعنهم الله فی الدنیا و الاخره ختم شده که خیلی بزرگتر با یه عذاب مومن، ولی اونجا مومن و مومنات بزرگی ولی به بزرگی این نیست.
درسته
و اینا مثلا چه این الزامن آزار مومن مومنات آزار خدا و رسوله؟
بله
بله.
شما تو سیره پیغمبر اکرم هرچی بیشتر دقت کنیم میبینید پیغمبر اکرم حساس هم نسبت به هر نوع آزاری که هر کس به هر کسی برسونه، انگار این آزار رو پیغمبر اکرم برسونه کاملا.
خب بعد اون موجب لعنت در دنیا آخرت میشه؟ آخه این دوتا از هم جدا کرده،
دوتا هایی توستر هم این شنونده عاقل اینها رو در مقام فهم و تدبر برای هم تدبر که میکنه، این رابطه ها رو دنبال میکنه که سوال میکنه از خودشون. در همین روش تحقیق و موضوعی در قرآن کریم سوال های خیلی رواج داره، همینطور که شما الان مطرح کردید شخص در محضر این آیاتی قرار میگیره سوال میکنه از خودش که آیا کسی که مسلمان دیگری رو میآزارد این باعث آزار پیامبر اکرم میشود یا نمیشود؟ طبیعی است که میشود. پیامبر اکرم هم آگاهی دارن، هم توجه دارن و مسلم باعث آزارشون میشه. حالا وقتی باعث آزار پیامبر شد چی میشه؟ منتقل میشه به ما آیه اول، میشه آزار دادن رسول الله. بعد سیرش همین. منطقه همطور که فرمودید یه کسی مستقیمن با خود پیغمبر اکرم، بعد طبعا این تفاوت ها وجود داره، ولی سیرش یکی، یعنی تیپش و اون به اصطلاح مجموعهش همینه. مجموعه یا تبتقی مرزاته به واده ایشون که از واجه کم کنار گذاشتن بودن تبتقی مرز، یا اون روی کرده که اگه نبود ما خواسته ناخواسته به آزار
درسته. حالا فرض کنیم پیامبر یا یه مؤمنی، فرق نمی‌کنه، مسیرش به جایی برسه که اون طرفش رو طلاق بده، این آزار طرف مقابل هست یا نه؟
شما میگید به جایی برسه که طلاق بده، پس اولا قد آزار میده که
خب دیگه من همین میگم که یعنی اینجور نیست که هرکس هرکسی آزار بده الزاماً به آزار رسول منجر بشه.
چرا نمیشه؟
مثلا اینجا ببینید شما اجازه طلاق دارید، طلاق آزار طرف مقابله بالاخره دیگه.
اون آزارش
نه من تازه
حدیث مشهور پیغمبر اکرم اب قزل اشیا اندی حد طلاق، پیغمبر اکرم فرمیان طلاق مبغوزترین، یعنی من از هیچی به این اندازه ناراحت نمیشم، با اون مقابله خوبه، من از هیچ چیز به این اندازه متأثر ناراحت نمیشم که از طلاق، در این اینکه حلاله ولی موجب آزار پیغمبر اکرم میشه و شخص باید این در نظر بگیر.
گاهی ادامه زندگی ممکنه آزار بیشتری داشته باشه.
مسلم بله، حلال شده به خاطر همین که وقتی به اینجا رسید باید این کار انجام بشه، اون تو در این حال منافاتی با این نداره. شخص باید بداند که در عمل کرده طلاق دادن پیامبر اکرم راضی نیستن از این مسئله. من شاهد بودم این بنده خدایی رو که اومد داخل دفترخونه‌ای، یعنی همزمان دامت داشتیم، صاحب اون دفترخونه یک سید روحانی اولاد پیغمبر بود که چون اومد و گفت که من میخوام همسرمو طلاق بدم. گفت چی؟ گفت میخوام همسرمو طلاق بدم، اومدم پیش شما. از پشت میز شما پیرون یادم نیست چی برداشت، دنبالش گرد تو خیابون، گفت وایستت جواب سود. بله، در این اینکه قانونه، در این اینکه حلاله، در این هر حال باید هم بشید با هم دیگه
رسول اینجایی که مثلا دیگه کار به جایی مثل که طلاق بهتره، میشه مصداق همون رمت و حرمه ما احل الله دیگه. درسته دیگه، وقتی اون طلاق
جراحی خوبه، جراحی خیلی بده، جراحی همون قدم اولش نگرانی این هست که آیا این شخص که روی تخت میخوابه و بیهوش میشه بیهوشش میکنن و جراحیش میکنن آیا برمیگرده به وضع قبلی؟ تا بعد نگرانی این هست که آیا بهبود حاصل میکنه بر اثر این جراحی. و خب طلاق یه جراحی توی خانواده طبیعتش هست.
در مورد ارتقای محمود و مظلوم میخواستم به توضیح بدیم،
گفتن دیگه
ملاکش
مرزات الله، ملاکش مرزات الله، شبکه یه مطلب گفتن چهار بار مرزات سر خدا رو خواهد رفته یک سر مرزات در روی آشکاره که این کنون شبکه باید فهمیده بشه
شبکه محمود
و نه از حال شما تقسیم میکنید دیگه نداره، ولی با همین تقسیم هم اینطوری میشه که در صورتی که در مسیر در جهت مرضات الله باشه محمود، و اگر که مخالف مرضات الله باشه قطعی.
معنی بقیه چی شده؟ نگه داشتن حد
بقیه طلبه، بقیه صورت اسمی که میشه صورت فعلی در صورت مجرده یه بار منفی داره، من شخص باقی میشه، من یه سعبی فعیه باقیه،
منطقه در ابتقا اصل ریشه میاد میره به باب ابتقا. اصل ریشه طلب جدی، طلب کردن جدی میره به باب ابتقا. هم یه مقدار تأکید میشه مثل اقتصاد. ابتقا میشه به طور جدی و پیگیر طلب کرد. چی رو؟ یعنی شخص تمام هم مقامش پیغمبر اکرم رو خدا توصیف میکنه که اینجوری یکی از کارهای قرآن بیان سیره پیغمبر که قرآن تفسیر معذور پردازی که این داره بخشی از سیره پیغمبر اکرم رو بیان میکنه. این بخش دیگه بیان میشه اینطوری بیان میشه که در بیان کلام خدا پیغمبر اکرم چنین است که همواره به صورت پیگیری و جدی طلب در طلب چی هست؟ در طلب مرضات ازواجش هست. یعنی کاملا برایش مهم که همسرانش که به عنوان همسر زندگی میکنن کاملا رضایت داشته باشن، دل خوش باشن به این همسر، دلپذیر باشه. اینو معنای رضایت، بحث رضایت داشته، دلپذیری، دلچسبی و آرامش و آسایش داشتن شخص در فرطور این احساسی که داره، یه احساسی که بهش آرامش و آسایش بده حتی اگر مشکلاتی در زندگی داره، حتی اگر مشکلاتی در زندگی داره جوری باشه که کنار همه اونا ببینه نه واقعا آرامش و آسایش داره، چون همسرش دقیقا دائم در طلب جلب رضایت بشه.
من یه انتقادی در مورد تعلیم و تربیت اسلامی دارم. همیشه تأکیدی که تو جلسات میشه به خانم ها که رضایت شوهر مطرحه، نمیدونم
زمانی که البته هر دو به یه جا میرسه، یعنی وقتی که قرآن قانون زندگیه، دستور خدا، فرمان خدا، طبعا چه خدا به هم به زن به میگه که باید رعایت همسرش که مرد هست بکنه، به خود به خود به این معناست که مرد هم باید رعایت همسرش رو که زن هست بکنه. از هر دو طرف که بیان کنه اون خود به خود اون یکیش بیان میشه، ولی این ظرافت وجود داره که ما تطبیق مرزات هست داره که از این داری در قرآن نداریم اگه از این داری داریم البته نانش یکی فرقه نمیشه.
باز میخوام چون وقت تمام شده، من فقط یه نکته ای که بعد حتما بگم و برای پذیره سلامت بس. این تحقیق رو ما سه نفری به همراه خانم آذرخش انجام دادیم و مثلا یک سری از نکاتی که گفته شد واقعا حاصل دقت های ایشون بود، خیلی به ما کمک کردن. حالا قرعه به نام من و
رضایت بود در اشاره ها و چهره شون من به طور اتفاق کردم که این کار که خودشون نشستن به جای شما دارن بحث میکنن کاملا راضی بودن شما حق مطلب ها ادا کردن.
حالا میگم قرعه به نام ما افتاد که در نشست اول باشیم، انشالله در نشست دومشون همراه خانم توسلی خدمت شما بجاییم.
شما مستقلی من ما
خانم سلام
داد باطمه آذرخش آمدن به جای استاد خروجی و همراهن با استاد
بسم الله الرحمن الرحیم. یه چند تا از مسائلی که ما با هم هماهنگ کرده بودیم که مطرح بشه امروز من احساس کردم جا مونده و شاید در رفع بسیاری از سوال ها کمک بکنه. یکی این که توی سوره تحریم و ملک مسئله معیت با رسول در هر دو سوره مطرح شده و من احساس کردم این معیت با رسول نقطه مقابلش کلمه تظاهر علیه، یعنی اینکه اینها همسران پیامبر همسرانی بودن که همراه پیامبر نبودن بلکه بر علیه ایشون بودن، توطئه کردن بر علیه ایشون، و این مسئله از این جهت مطرح شده که همسری لیاقت داره، یعنی همسری شایستگی ادامه زندگی رو داره که مسئله طلاق نباید در موردش مطرح بشه که معیت با همسرش داشته باشه. اگر مسئله تظاهر علیه یعنی توطئه بر علیه همسر باشه، اون موقع مسئله طلاق مطرح میشه، همونطور که در آیات ادامه آیات سوره تحریم مطرح شده که اگر توبه نکنید مسئله طلاقتون مطرح میشه از این اتفاقی که افتاده. بعد مسائلی که در سوره احزاب ذکر شده خطاب به نساء النبی بوده، باز هم به نظرمون رسید که شاید مثلا این ولاد تبرج نتبرج جاهلیت الاولا و این مسائل شاید همگی در جهت کسب رضایت بوده، یعنی رضایتمندی بوده، یعنی اینکه اگر همسری تبرج جاهلیت نداشته باشه، تقوا داشته باشه، مثلا تخصعن فی القول نباشه و این جور مسائل رو داشته باشه، هم رضایت خودش کسب میشه و هم رضایت همسرش کسب میشه، در این صورت میتونه زندگی رضایتمندی رو با همسرش داشته باشه. و مسئله دیگه این که هر جا اطاعت از رسول گفته شده قبلش اطاعت از خدا گفته شده. حالا اگر این مسئله رسول رو بخوایم تعمیم بدیم به مسئله همسر، یعنی اینکه همینطور که این آیه رو الگو گرفتیم برای همسرداری، پیامبر رو هم به عنوان همسر در نظر بگیریم، هر جا که اطاعت همسر در راستای اطاعت خدا باشه اطاعتش واجبه، اگر در راستای اطاعت از خدا نباشه اطاعتش واجب نیست. اینها هم بعد مسئله دیگه هم بود که مطرح کردن خانم بروجردی، این بود که مسئله در سوره طلاق یا نساء قسرا مسئله کسب مرضات ازواج مطلقه بوده و از همینجا تعمیمش و گسترده ترش در مورد ازواجی که طلاق داده نشده و دارن به زندگیشون ادامه میدن به دست میاد که اونها چه بسا واجبتر و بیشتر و اولویتش خیلی بله داره زندگی. اینا به ذهن من
توجه جالبی بوده
دستوره
طلاق و
تحریم. بله ان شاء الله که
سلام علیکم، ببخشید خدمت شما که این تظاهر و علیه، من فکر میکنم که ان تتوبا الالله فقط سقط قلوبکما و ان تظاهر و علالله فان الله هو ما، یعنی این تظاهر و علیه به پیامبر بر نمیگرده، به خدا بر میگرده.
سوره تحریم بله؟
بله.
چرا آقای؟
خب ضمیر برمیگرده مثل قبلش دیگه. این تتو با الالله فقط سقط قلوبه کنم
مجروره تتو با الالله، این محوریت در جنبه قبلی نداره که اصلا ضمیر به اون برگرده، بنابراین علیه برمیگرده به اون مورد شخصی که در این آیات در آیات قبل مطرح بوده به اون برمیگرده.
آها بعد
در مقابل خدا که اصلا نمیشه تظاهر کرد. تظاهر یعنی همدست شدن، پشتیبان همدیگه شدن، همقسم شدن، توطئه کردن.
بله
تجربه آیات
غرب حتما زمین
بیدن در ادامش هم فرموده که فعین الله و مولا دوباله ها وجود داره
خود دیگه قسم توبه به خدا برمیگرده مولا خود
بیدن. بعد قد فرض الله لکم تحلت ایمانکم، ایمان رو فرمودید که قسم. چرا این ملک یمین حساب نمیشه؟
والا با توجه به تفاسیر من که نگاه میکردم گفته شده بود که پیامبر قسم خوردن که دیگه عسل نخورن مثلا، حالا اگر که بعد در این آیه گفته شده حالا برفرض که شما
قسم هم خورده باشید میتونید کفاره پرداخت کنید، یا اینکه میتونید به هر حال قسم رو بشکنید با شرایط خاص خودش.
نمیتونید قطر از آل باید
حتما باید این
خدا دخالت میکنه، میگه الان اشکال پیش اومد، اشکال خدا به این صورت رفت میکنه که بر شما فرض است از جانب خدا که حتما قسمتون رو
بشکنید. بله،
که در تاریخ در متن قرآن جاودانه میشه، همیشه با کنار این مسئله مطرح شد که همین که چنین موردی از پیامبر خدا سر زد، خدا دخالت کرد و ایشون رو وادار کرد که قسمشون رو بشکنن. مثل یا ایوه نبی و ازاد تلقه و نسا، اینا همه شواهد بر این هست که گفتن مطابق یک هست. وقتی خطاب به ایوه نبیه، لزومن اینطور نیست که فقط مطلب به ایشون مربوطه، خود به خود به همه مربوط هست. این در این اون آیات کاملا خودشو نشون میده، این با اینکه مخاطب یک نفر پیامبر اکرم هستن، یا ایوه نبیه بلا فاصل ازاد تلقه و نسا، معلوم باشه فرقی نمی کنه از نظر خدا که در خطاب فرمد یا ایها النبی، فرمد یا ایها الذین آمنوا، فرمد یا ایها الناس، فقط تنوع خطاب. همین که از خدا صادر میشه همه مخاطبش هستن، همه باید عمل کنن.
حتی بخشید سوالی هم آخرین سوال مطرح میکنم، چرا پیامبر سرش رو به ازواجش گفت در حالی که میدونست زنان هیچ سری رو نگه دیم؟
خیلی ممنون. خب بعض از ازواج پیامبر اینطوری بودن، اگرم باشن همشون نبودن،
همه نیستن
من میگم شما جمله خودتون اول دلیل بیارید.
ولی اینجا در اون ارائه یه اشکالی پیش اومد که البته خیلی عالی بود از این نظر که نشون میداد شما التزام دارید، شما التزام دارید و داشتید به این که مطابق متن قرآن حرکت کنید، خیلی قابل تحسین. و چون ظاهر آیات اینطوریه که اون مسئله قسم خوردن مطرح میشه تموم میشه بعد و از اصلا نبی رو مطرح میشه، از این جهت که شما مطابق سیر بیان ظاهر آیات مطلب بیان کردید خیلی قابل تحسین، منتها این موافقت با این نداره که وقتی آیات متوالی هم همه دارن یک داستان میگن، یعنی اون اثر در نبی
قضیه
اثر خوردن و اون توطئه اون دو همسر پیامبر اکرم بود که با هم قرار گذاشتن که اگه همسر سومی که مطرح بود زینب بنت جحش که روی حالتهای زنانهی که میتونه در این فضاها وجود داشته باشه، این دوتا با هم قرار گذاشتن که این نشد که به قول معروف بشه. هر بار به هم برکتم چون زینب بنت جحش عسل داره و خب اینا عسل نداشتن، اون برسن از جایی براش عسل آورده بودن می آوردن و برای اینا این دسترسی نبود، بودن نشد که بشه عصر را به هم برکتم میرن پیشه ایشون عسل میخورن و خب ما که اصل نداریم که بهشون بدیم، در واقع احساس افت و کم آوردن کرد. با هم توطئه کردن که همونی که خوبم بیان کردید که هر کدوم از ما زودتر یا دیرتر با پیغمبر اکرم مواجه شد سراغ ما که اومدن هر دو یه جور برخورد میکنن، یا آه چه بوی بدی، شما مگه مغافیر خوردید؟ مغافیر یه گیاه بدبویه مثل سیر ما که توی نوع مثلا سبزیجات که مرسوم بوده میخوردن، حالا به چه دلیل مرسوم بوده میخوردن، ولی بوش خیلی بد بود. خب معلوم بود میدونستن که پیامبر اکرم به این مسئله حساسن که اگه بگن شما مغافیر خوردید دهنتون بوی مغافیر میده، ذهنشون برمیگرده به این که من که مغافیر نخوردم، من عسل خوردم، پس شاید همون عسل، چون معمولا عسل ها صاحبش اینجا تشریف داره. معمولا عسل ها به تناسب گیاهانی که اون زنبورها شهدش رو نوشیده باشن متفاوت میشه و اگر احیانا از گیاه مقافیر اونا شهدی گرفته باشن چیزی برگرفته باشن این اثر میذاره در بوی عسلش. اینا یه چنین چیزی رو ازش استفاده کردن توطئه کردن. اولی که این برخورد برش با پیغمبر اکرم پیش اومد و پیغمبر قسم خوردن که خب اگه اینجوری من قسم میخورم دیگه عسل نخورم، که هم خدا اسمشو گذاشت حلال، حرام کردن حلال خدا، و شکل کارم یمین بود، قسم بود. ازش خواستن که خب تو به کسی دیگه نگو داستانی که بین ما اتفاق افتاد، که من به خاطر رضایت شما این حرف رو زدی و احساس کردم که آزرده شدی از بوی بد دهان من و من گفتم که دیگه این کار رو نخواهم کرد، عسل نخواهم خورد. این بین خودمون بمونه، به کس دیگه نه. و چون توته قبلا دو نفره بود، چون خیلی سریع تمام مطلب رو به اون همسر دوم پیامبر اکرم منتقل کرد که آره اومدن رسول اکرم پیش من و منم همونطور که قرار بود برخورد کردم و فوراً قسم خوردن. و پس یک داستانه در ادامه و از اثر النبی و الی بعضی از واجهی حدیثن، این حدیث همون بود که این چیزی که بین من و شما اتفاق افتاد کسی دیگه با خبر نشد و ایشون سریع اون دیگری رو با خبر کرد و بقیه داست. بله
این تظاهر علیه بین الله و مولا وجلی و صالح المؤمنین، این نشون میده مسئله خیلی بزرگتر، مسئله که تحریم شده خیلی بزرگتر از اثر و اینجور چیزا بوده، یعنی مقابلیت مقابل پیامبر ایستادن احتمالاً در رابطه با هدفشون بوده. خب بعد من در رابطه با این روایت گشتم، خیلی دیدم سه سری سبب نزول برای پیامبر گفته شده، که همین اثری که ماری از گشکولیم نمیخورد، یکی هم در مورد همون خلافت، که یعنی به مثلا حفصه گفتن که پدرانتون بعد از من خلیفه میشن، که این انگار بیشتر میخورد. حالا نمیدونم
نداره به نظر شما بیشتر میخوره، چون فکر میکنین که مثلا این مسئله خیلی مهمتر.
خب یه مسئله در اجتماعی در رابطه با هدف
پیامبر، در نگاه شما نوعی من نوعی احیانا اون مهمتر جلو میکنه، اون تر در نگاه خدا، در نگاه خدا که شاید به ده مورد برسه. این نظار کنکانه این در الله عظیما در همون آیات هفت و تحسبون حینا و هو عند الله عظیم، در نگاه خدا همین که ما در مقایسه با اون میگیم اون اجتماعی و مهمه و آینده است و فلان، در نگاه خدا همین که هیچ کدوم از اونا نیست خیلی مهمه، خیلی مهمه. و خدا عناوین عظیم و اینها بهش داده اونجا که در آیات خیلی صریحه که این تفاوت نگاه خداست و نگاه شما.
حالا من تو مقاله
از شما تحلیلتون درسته، اینو وجود داره در منابه، منطقه من دارم الان تحلیل میکنم که علت این که شما یه نوعی من نوعی فکر کنیم که اون مهمتره.
نه اون همسران باید یه چیز مهمی و علیهش تضاوت کردیده، اون همسران واقعا
مهمی و اثر مهم نیست. خب من دارم همین میگم، به قطعه ترمیم میگم خدا همون چیزی که در نگاه ما انسان ها، حالا یا نگاه اون خانوم ها یا نگاه شما یا نگاه من، همون چیزی که خیلی وقتا در نگاه خانوم انسان ها مهم نیست، در نگاه خدا خیلی خیلی مهمه، خیلی مهمه. و اینا سراحته دارانه همون آیه، همون مسئله که شما وقتی که میدید خونه پیامبر اکرم اطعام میشید فوری فنتشرو ادات همتون فنتشرو ولا مستنسی ندهد، این چیز خیلی ساده ایه. غذا خوردیم، آدم بوری که دلش نمیخواد غذا خورده باشه بره، پس دوست داره که بشینه یه خودم صحبت کنه، این چیز مهمی میشه، خدا میگه این مهمه و میرسونش به نظر لکم کان اندالله عظیم. اندالله این چیزایی که در نزد شما سبک و اهمیته، اندالله مهمه، خدا سخت در مقابلش موضع میگه، همین چیزایی ساده، این صراحت های قرآنه. فیستحیم این کن، پیغمبر اکرم حیام میکنن به شما، چیزی نمیگن، نمیگن غذاتون خوردید باشید برید، ولی والله لا یستحیم این الحق، میبین حق باطل عظیم، اینا تعبیرهای قرآن رو مسئله که خیلی به نظر میتونه ساده بیاد و این داستان میره در احادیثون طیف وسیعی که این کنو بده به من میدونی در یه طیب وسیعی که باز شد تطریم از ذات ازواجه وقتی که در بیان قرآن زوج و زوجیت دنبال بشه دیگه منحصر به همسری در خانواده نیست، انواع با هم بودن ها، همکار و همسفر و همسایه و همه اینها رو شامل میشه، هم مسجدی و غیره و غیره، همشهری و همه مواردی که یه نوع زوجیته، یعنی اینو دستبندی میشه، اینا اسوانی هست، اینا مثلا کارمندان این اداره هستن، اینا اهل این محل هستن، اینا همسایگان ما هستن، اینا اهل این مسجد، همه اینا از نظر تعبیر قرآن مسئله زوجیت. وقتی این باز میشه، باز شدن شما اشاره کردن که در احادیث مفصل بهش پرداخته میشه و در احادیث موارد پر فراوان است، مواردی که همه از همین قبیله، یعنی مواردی است که به نظر ما انسان ها خیلی سبک میاد، انگار اصلا اهمیت نداره، حتی ممکنه به زبون بیمون که چیزی نیست، حالا گیرم که یه چیزی گفته، گیرم که همچه کاری کرد، گیرم یه نگاهی کرد و خدا سخت برورم باشه. احادیث کار ما اینو شرح میدم، میخواین من یک دو مورد که گفتم بگم که چقدر بهش توجه کردم. من در مورد دو نفر که همراه و همسفر هست، اینا در هنگ اسلامی که توصیه این است که به عنوان مسلمان، این چیزی که باید روش تأکید کرد، همه این حرفا، یعنی به عنوان مسلمان شخص باید چه نوع برنامه، چه نوع روش و منشی، چه نوع سبک زندگی داشته باشه. همدن یه مسلمان وقتی مسلمان دیگری همراهه، راهی رو دارن با هم میرن، تا یه جایی که میرن جاشون رو عوض کنن، چون احیانا مثلا مسیر آفتاب و سایه بوده، مسیر فرض کنی زیر پاشون یکی همبارتر، احیانا جاشون عوض کنه، این مثلا وقتی بیاد مثلا صندلی اتوبوس میشه جاشون رو توی صندلی اتوبوس عوض کنه، اینا توصیه اسلام خیلی ریز و دقیقه، همون تبتقی مرزات از باجه، یعنی شما نشستی مثلا بغل پنجره احساس خوبی داری، خب شاید اونم دوست داره که بغل پنجره باشه احساس خوبی داشته باشه، حالا یا دیرتر از شما میدید گرفته یا خواستید سوار بشید، شما اول نشستید بعد اون نشسته، وسط راه شما مسلمانی اقتضا میکنه که پیشنهاد بشه که جامونو عوض کنیم، از اونجا تا اینجا من نشسته بودم، حالا که شخص ببینه که شما رضایت او براتون چی هست مطرح هست. حالا موارد آزار، مواردی که اصلا ما به حساب نمیاریم، پیغمبر اکرم فرمودن ملعون است کسی که در صف جماعت جاش مشخص باشه، این از همون زمان هم بوده که جایی با جا نمازی با هر چیزی مشخص کنه که همه بگن که این جای فلانیه، کسی نشینه و اگه کسی نشسته باشه وقتی اون میاد یا خودش پاشه یا او رو بلند کنه جاش بشینه، فرمودن ملعون است، یعنی همون لعنتی است که در آیه هست، این همون مسئله خیلی ساده است که میشه بگو پس این چیز مهم نیست، خب هر کسی یه جایی میشینه یه نمازی میخوان میخونن، ولی وقتی که دقت کنید مسئله تبتقی مرزات ازواجی میبینید اون کسی که این روش رو داره معناش این هست که براش مهم نیست که دیگران
راضی باشن از نحوه رابطه‌ای که ایشون با هم مسجد یاش برقرار کرد. اگه اون لحاظ میکرد میگفت همینطور که من دوست دارم که سمت راست مثلا امام جماعت در صف اول و یک دو فاصله بشینم، خب خیلی ها دوست دارن، چرا من باید اینجا رو به خودم اختصاص بدم؟ و به عکس خوشحال میشد از اینکه یه بار اگه یکم دیرتر میاد میدید که جای اون نشستن و هرگز اجازه نمیداد که کسی پاش جاش رو به او بده. مثلا اینا خیلی نمونه هاش بسیار فراوانه. یکی از احادیثی که خیلی شاخصتر و برجسته‌تر هست در این زمینه، اینا تو آداب مثلا کتابایی که دستبنده مثل آداب الاشره در کتب حدیثی ما توی اونجاها دستبندی میشه، این حدیث پیغمبر اکرمه که بنده خدا رو روز قیامت صحرای محشر میارن، تمام اعمالش خوبه، نمازش درسته، روزش درسته، نامه عملش هم به دست راستش دادن، منتظری که ببرنش بهشت و ملائکه میان که بیان حدیثی میان ببرنش بهشت، خطاب از جانب خدا میاد ببرید جهنم و ملائکه سوال میکنن از این نحوه بیان حدیث برای اینکه جا بیاندازه مطلب، سوال میکنن که خدای این که همه اعمالش نشون دهنده اینه که بهشتیه، خدا میفرماید که بله اعمالش اینه، ولی این آدم کنار هر کس قرار گرفت به هر شکلی در طول زندگیش هر جا کنار هر کس قرار گرفت، به عنوان همسایه، به عنوان همکار، به عنوان همسفر، او را آزرد و بهشت جای چه بسایی درست یادم اونه، بهشت من جای همچه آدمی نیست. این مسئله اهمیت آزار دادن دیگران رو یا جلب رضایت دیگران رو. من یه مورد دیگه هم بگم شاید زیاد طول نکشیده باشه. یک حدیث باز از پیامبر اکرم داریم، اینو خیلی فراوان تو حدیث خیلی دامنش وسیع که اونو شرح آیات قرآن، یعنی وقتی آیات قرآن درست فهمیده میشه اون وقت تو حدیث ما چشم و چاره اون بازه، میفهمیم دنباله چی باشیم دنباله چی نباشیم. پیامبر اکرم فرمودن تزینوا لاخوانکم، در سیرم یکی از مسلمات سیرم اینه که پیامبر اکرم وقتی از خانه میخواستن بیان بیرون در جایی که جمع مثلا قرار بوده با جمع مسلمان ها و خود بکنی به هر حال بیان بیرون دیگران مطرح بشن، تا حدودی که برای شما یسرود به سر و وضعشون میرسیدن، حتی قید شده که یک سنگ به استدان گودی بود که آب درش بود و اینو به عنوان آینه ازش استفاده میکردن، نگاه میکردن پیغمبر اکرم در این آبی که در گودی این سنگ بود قبل از اینکه از خونه بیان بیرون، مثل آینه ازش استفاده میکردن که ببینن سر و وضعشون مرتب هست یا نه. به عنوان حدیث هم برمودن به مسلمان ها که تزین و لخوانه کن، تزین و لخوانه کن، یعنی وقتی قرار با مسلمان ها مواجه بشی که اینا زن و مرد هم نداره، یعنی واضح نمال مومنون نه اخوه، یعنی خانم ها آیون همه فرقی نداره، بحث زن بحث زوجیت اسلامیه، یعنی همه مسلمان هم و با هم چجور باید رفتار بکنن. همین تزین و لاخوانه کن، تزین چیه؟ همون چیزیست که در آیه خضو زینت کنند کل مسجد هست، خود که ما کارگاه برش داشتیم، خود و زینت کننده کل مسجد، میخواید مسجد برید خودتونو بیارایید، مواظب سر و وضعتون باشید که با مسجد جور در خود و زینت کن، اخذ زینت دقیقا معنای تزیونه، تزیون که باب تفعله دقیقا به معنای اخذ زینت، یعنی آدم تا اونجایی که میتونه سعی کنه که آراسته تر به مسجد بره. حالا این دوتا رو با هم در نظر بگیرید، یکی حدیث نبوی، یکی آیه قرآن، تزینو مساویه با خضو زینتکم. خب شما بگید که میخوای بگی که اخوانکم یعنی دیگران مسلمان ها، که اصلا مطمئن نیست که حالا کی هستن چی هستن اعمالشون چیه چقدر مسلمانن، اینا اصلا مطمئن نیست، صرف این که اینا اخوان شما یعنی مسلمان و توی جامعه اسلامی داره طراحی میشه میخوای بگی که این مساویه مسجده؟ پایین گفت که بله، این در احادیث خیلی روشن دنبال شده که اگر شما بگید که آیا حرمت یک فرد مسلمان در حد حرمت مسجده، جواب اینه که بله. و بعد فراتر از اون این که به شما میگن که فکر کردی کدوم مسجد؟ مسجد معمولی یا مسجد جامع؟ نه بگو مسجد الحرام. حالا سوال کن که حرمت یک فرد مسلمان بدون هیچ قیدی، فقط یک فرد مسلمانه، میگه اشهد ان لا اله الا الله، این فرد مسلمان حرمتش به اندازه مسجد الحرام هست یا نه؟ جواب اینه که بعد جواب اینه که برتر از اونه، یعنی حرمت یک بنده خدا عند الله، نزالکم عند الله از ایمان، عند الله حرمت یک بنده خدا به خصوص مسلمان، این در حد کعبه است، حتی نه مسجد الحرام. یعنی همون مزیتی که مسجد الحرام بر مسجدهای دیگه داره محفوظ، به اضافه مزیت کعبه بر مسجد الحرام، که صریح احادیث ما این که حرمت فرد مسلمان حرمت کعبه است. و خب علم تر کیف فعل ربک و اصحاب الفیل، این یه نمونه از برخورد خداست که بخواد کسی در نظر نگیره حرمت کعبه رو. هر سر علیهم طیرن ابابیل جرام که اسم معقول در میان به اجازت مسجی، خیلی روشنه. یعنی اگر که واقعا این قضیه به این شکل بشود، حرمت یک فرد مسلمان رعایت نشود، حرمت کعبه نقض شده. حرمت کعبه نقض بشه، خدا مقابله میکنه. این هم مسائلیست که در احادیث خیلی فراوان هست، نمونشم خیلی زیاده و همه بر میگرده به همین آیه شریفه موضوع کار و تبتای مرد و ترزواجه، که کسی بخواد تراز قرآن و اسلام باشه، این باید یه اصل مهم در زندگیش بشه که روی همه زندگیش اثرگذار بشه، که خب خیلی جا نمونه های فراوان داره. فردی نشسته مثلا فرض کنید توی اتاقی، کارمند سابقه داره قبلیه، میز شیشه دار داره، صندلی نمیدونم فلان داره، یه فرد از راه میرسه، امروز حکمشو زدن و میان میگن که خب حالا تو بشین پشت این میز کناری، میگیم باید چیکار کنه اگه بخواد تراز این تبتقی مزات از واجش عمل بکنه؟ باید باشه بگه این میز من، این صندلی من، شما تازه وارد شدی، مال شما. اگر که احیانا میزی برای شما آوردن، مثل اون وقت که برای ما آوردن، خیلی خوب. اگر نیاوردن، من هیچ فرقی برام نمیکنه، میشنم پشت اون میز. یعنی این چقدر تفاوت با این داره که نه، من منم و اینجا جای منه و من میزم این شکلیه و تو امروزی هستی، یه روزه هستی، من قدیمی هم، تو جدید هستی. اینا همه زمینه های مختلف این مسائل هست که محور اصلیش که خدا روش کار میکنه در این سوره ها در خانواده هست. خب جایگاه خانواده هم خیلی جایگاه مهم و مؤثری، ولی از اون طرف بدون اینکه منافاتی داشته باشه، خوب که در خانواده جا افتاد و کل جامعه اسلامی میشه خانواده بزرگ. اونجا هم همه وقتی انما المؤمنون اخوه، پس همه عموی هم دیگه هستن، دایی هم دیگه هستن، خاله هم دیگه هستن و قرار اینجوری باشه. و مثل داخل خونه، در اون خانه بزرگ هم باید همین مراقبت ها، همین توجه ها باشه که اگر بود وقت اون اسلام، اسلامی که پیغمبر اکرم ترسیم فرمیان مثل المؤمنین فی تواد هم و تراهم هم، که سعدی ازش گرفته که چه عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار، به اونجا میکشه. این اصلش حدیث پیغمبر اکرمه که تکیه کلام مرحوم استاد شهید مطهری بود، فراوان این رو در بحثش وارد میکرد، مثل المؤمنین فی تواد هم و تراهم هم. بله، که
من
مسئله جسد ازشتکا عضوان سهر و سهر و الهم، یعنی یک عضو درد میکنه ولی بقیه عضو بیدار میشن، یک عضو درد میکنه بقیه عضو تب میکنن. اگر این شد اسلامه، اگر این شد جامعه اسلامیست، و اگر نشد
در یه چیز نکته دیگه ای هم که به ذهن من میرسید این که توی این سوره و سوره احزاب مسئله اذیت پیامبر مطرح شده، یوز النبی، و این سوره هم مسئله یوم لا یخزی الله النبی. بعد این به نظر من رسید که شاید مصداقی از مصادیق آزار نبی باشه. حالا این آزار نبی چه توسط همسرانشون صورت بگیره، چه توسط مؤمنان صورت بگیره، و چه اینکه مؤمنان همسران پیامبر رو بخوان آزار بدن، همه اینها مصداق آزار نبی محسوب میشه.
پیامبر نشه.
بله.
اصل معناش اینه که
رعایت معامش
حرمت و موقعیت شخص نشه.
بله.
بیان قرآن خیلی مؤدبانه است. ادب خاصی داره قرآن که همه جا لحاظ میشه در بیان قرآن. اینجا هم که با اشاره فرمیاد یوم لا یخزی الله النبی خوب توجه کردی، یعنی شما هرگز روان نیست که کاری بکنید که نتیجهش خزی پیامبر اکرم بشه، پیامبر اکرم حرمتشون حذف بشه، حرمتشون بشه خار و خبیث بشن. همونی که امام صادق علیه السلام فرمودن کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، یه جوری زندگی کنید، عمل کنید که وقتی شما رو به ما نسبت میدن شما برای ما یک امتیاز باشید، یک افتخار باشید، نه اینکه نه این باشید. خب اینا همه آزار، اینا همه آزار. حالا اون که ما در محافظش تشریع داریم بیشتر ما قلب مبارکه امام زمان رو مطرح میکنیم، فرقی هم نمیکنه. در اعتقاد تشیع ائمه اطهار نفس پیغمبر اکرمند و همون قضیه است، فرقی نمیکنه. یه مطلب منتها ما معمولا در محافظ شیعی عادت داریم که بگیم این کار مثلا قلب مبارک آقا زمان رو بگر، این دقیقا معناش اینه که قلب مبارک پیغمبر اکرمند رو متاثر کنه، متعظیم میکنه، باعث آزار پیغمبر اکرمند میشه. هر جا هر که حرمت انسانی مسلمانی میشه، هر جا رعایت مقام حرمت یک انسان مسلمان نمیشه، به هر شکلی توسط هر کسی جزئی یا کلی، اینا میاد داخل این بحث.
اگر تظاهر علی بعد طلاق بکنه باید جای باشه،
خدا طلاق رو در سیاق این آیات گذاشته، ولی نه اینکه صراحتی رو نداریم که مجرد طلاق کشیده میشه،
نه مجرد
طلاق
صراحت شریفی که داره، ولی باید از برای خدا رو هم مجرد طلاق اگه طلاق
بود اگه برسه به جایی که لازم بشه دیگه، البته نرسید، ولی خدا این آیه رو که این طلاق کن نه تو این سیاه گذاشته که مطرح بشود که هوشیار باشن که این ممکنه اتفاق
بیفته. مثلا حالا فرض کن شما که میگی چه به نزد خدا نزد مسیح که نزد خدا بزرگی نظرشون مثلا منطقی میاد که تو همسر پیامبر از روی نادانی مثلا هر چیزی که عصایی رو که ایشون توی خونه دیده میخورده بهشون تحریم کنن، بعد پیامبر جواب به تلاش
خب
آخه این آیه این میگه مثلا این، یعنی برداشت اگر اینجوری باشه،
خب اینجوری نباید باشه برداشت، اینجوری نباید باشه برداشت. سوال باید داره اونجا که خود شما توجه کردید، بعد سوال بره اونجا که آیا فقط این یک مورد بوده؟ خیلی این خودش نشون میده که اثار بهون انطلاق کنه این یه مورد دو مورد نبوده، ان تظاهر علیه، یعنی اگر یه مورد دو مورد بود اصلا خدا مطرح نمی کرد.
حالا یعنی بودم ماشین من مواردی ممکنه شخصی باشه، خیلی آزاد پیامبر بهتون ولی به جامعه زیاد نرسونه، ولی یه مواردی ممکن جوری آدم وارد بشه که به جامعه هم خیلی آزار برسه.
پیغمبر اکرم محوریت دارن در جامعه. بله بله، اثرش به جامعه برمیگرد.
یعنی مثلا وقت مراتب پیدا میکنه
طبعا. بله
مثلا چون اینجا این تلقات کنم اومده، یعنی این حالمون
مراتب... که اگر حواستون جمع باشه اگر به اونجا بکشه میتونه این اتفاق بیفته. یعنی اگر دست بر نداری و این تظاهر علیه یا این تطوبا، اینا نشون میده که یه سیریه، یه برنامه‌ایه که حالا این یکیشه.
و حالا بعد مثلا از این که این اول بود تظاهر را بعد اینجا خوب انطلاقه کنن، میشه گفتش که اون دو تا همسری که تظاهر را کردن در خیلی بعد از همسران هم به خوشبایشون در مده، این چون سیده به حالی که جمع در اومده
تظاهر را مطمئن
لزومی نداره حتما که اضافه شده باشن تا طلاق کنن جمع بیاد. اسلوب قرآن این نیست. اسلوب قرآن برای دو نفر هم جمع رو بکار بده.
برای دو
نفرم جا میخواهیم جا میخواهیم برای دو نفرم بکنم.
تفاوت اونجا که تظاهر
کنم تظاهر
هم ولی اینجا
بکنم. بله بله، اصلا تظاهر ها رو مصنع بکار بود. اون مصنع برای اینکه مطلب روشن بشه، ولی در اسلوب قرآن این وابستگی نیست که حتما تا آخر باید همه رو مصنع بیاره، چون کلام رو سبک میکنه، زیبایی کلام رو کم میکنه. فرابون داریم بخونیم.
قاله بتا من ها جمیعا بعض کن به بعض
قاله بتا دو نفرن جمیعا، با اینکه دو تا بیشتر نیستن، بعض کن به بعض ندو و این طایفتانه سوره حجرات و این طایفتانه من المؤمنین اقتتلو نه اقتتلا، چون اقتتلو اینجا در آهنگ کلام خیلی قوی تره، اسلوب قرآن به اون توجه میکنه.
در یه
آیه است و این طایفتان من المؤمنین، اون سوره طه بود، این سوره حجرات، و این طایفتان من المؤمنین طایفتان اقتتلو.
منظورم اینه که اینا خیلی فاصلش کمه، ولی باز اینجا دو تا آیه با فاصله زیادن، شاید حالا مطلب دیگه هم میتونه
باشه. فرقی نمیکنه، به هر حال اسلوب اسلوب دیگه. نه برداشت باید اصلاح بله.
وقت حضرت مریم رو من به توضیح فرمودید شما که با اینکه اینجا سیاق سیاق خانواده است و همسری و اینا، حضرت مریم چرا تو این آیه مطرح شد اونه قول بود؟
یه چیزی که نکته‌ای که به ذهن ما رسید کلمه قنوت بود که توی خیلی از آیات مطرح شده بود برای همسران، و حالا اینجا هم صرفا برای حضرت مریم ذکر شده و کانت من القانتین. مسئله قنوت بود که دوباره همون عرضی که من داشتم، حالا تا جایی که به ذهن من میرسه در پاسخ به فرمایش شما، این که از حفظ ارتباط با خداست. یعنی در مورد حضرت آسیه همسر فرعون هم اینطوری بوده که ایشون ارتباطشو با خدا حفظ کرده بوده، اگرچه از فرعون و عملش بری بوده. یعنی اینکه اگرچه شاید اطاعت همسر رو نمی کرده، اما ارتباطش با خدا حفظ می شده. یعنی توی این مسئله همسری از اطاعت از خداست، اگر اطاعت از همسر هم در راستای اطاعت از خدا باشه باید، یعنی اصل اونه، اینا بقیه بر اون هم میشن. حالا در مورد حضرت مریم هم گفته شده اگر کسی هم نتونست ازدواج کنه، اینطور نیست که حالا بگه چه کنم که همسری ندارم که بخوام در کسب رضایتش تلاش کنم، ولی اصل مرضات اللهه، یعنی تلاش در جهت خدا. این به ذهن من
همون روشنامه‌ای باید داشته باشه، ولی اینجا کسی نیست.
این قانتین که فکر شده بله، اینجا بل قانت توی تابلو هستش، بل قانتین بل قانتات دقیقا در سوره احزاب در وسط آیات خانواده بله، انگار همسر ایدوال رو معرفی میکنه. ولی این قانتین خب کلی رمز حضرت مریم هم قانت گفته شده،
اصلش در ارتباط با خدا
یکی هست.
بعد در خانواده میاد یه مسیر میگیره که این قانون که در پیشگاه خدا و در ارتباط با خدا، وقتی در نظر خدا مورد قبوله که اون قانون که از طرف آقا نسبت به خانم و چه از طرف خانم نسبت به آقا این باشه، که در مورد خانم البته حساس تر از صالحات و خانمیتات و حافظات و خیلی محافظ الله در اینی که برای آقای نمون این مسیر می
میره برای رسیدن زمان که دفتر معذرت ازادی مسجد میره برای رسیدن معذرت ازادی در مورد ازادی مریم این نیست شوهری مطرح نبوده رسول ربک اومده حالا انشالله 16 بهمن پشت همین اوراق غزل یادگاری سه شنبه 16 بهمن انشالله در جهت کارواز قصص قرآن هست و موضوع قصه مریم مقدس
این سه تا سوره ای که با یحیی النبی در قرآن آغاز میشن سوره های طلاق و تحریم و احزاب که یکی از حالا بالاخره زاویه های دید که میشه داشت حالا بگیم محور موضوعی یا هرچی بحث بیت هست و حالا بردن عدسی دوربین داخل بیت پیغمبر اکرم در اینجا تا کل جامعه در سوره احزاب اون همه صحبت از بیوت هست اونجا بیوت النبی و بیوت کن تا توسعش با اون مدنیت و مدینه محمدی صلوات الله اونجا هست که ما داریم میبینیم بعد حالا این از جنگ‌های مختلفش قابل طرحه اگر حالا فرصتی من لطف بفرمایید من بعدا عرض میکنم اون تا اینجا چون بحث مریم هست چنان که باز فرمودن فهوای کلام این بود که مریم که مجرد موند یا مجرد بود که بالاخره چه بخواهیم چه نخواهیم یک موزل شاخص و قابل توجه در جامعه امروز ما هم این مسئله تجرد هست تجرد دختر و پسر هر کدوم از مسئله خانه و خانداری جناب مریم آقای دکتر پور محمدی ایشون اصلا کوتاه نیومده حضرت مریم گفته میخوام یه خونه داشته باشم تشکیل بدم پیش خود خدا ابن لی اندک بیتم من پیش خود تو یه خونه میخوام داشته باشم من فرعون خب از شبد که حالا من بحث خونه بود اونو میخواستم بگم حالا عرض میشود که خلط هست حالا از این جهت من ولی بحث بیت رو من میخواستم بگم و مال جناب مال جناب آسیم اگر باشه دیگه گذر از خونه فرعون اون از خونه فرعون گذشت بکنه بگه من خونه پیش خدا میخوام داشته باشم مسئله مریم سلام الله علیها هم جایگاهی که داره حالا یه بحث جداگونه داره تون زن سیمای زندگی اینها گفته شده که الان من بهش نمیپردازم بعد هم حالا اگر دوره بعد این جناب آقای شادل میخواستن صحبت بکنه حالا میکروفون بنده رسید بعد از صحبت ایشون و بزرگوارای دیگه اگر مجالی باشه منم چند دقیقه باز مصدع هستم
منم وقت نام به شما
حالا از باب گرفتن وقت شما نیست از باب این که حالا یک کاسه حرفمو تقدیم بود جناب استاد اجازه هست من عرض بکنم عرض می شود که باز این سه تا سوره و ارتباطاتی که اینها با هم دارن خیلی شگفت‌انگیز و این همه تأکیداتی که بر مسئله تقوا تو این سه تا سوره شده که بحث حریم و حدود خانواده و مباحث زناشویی که هست این همه تقوای الهی اهمیت پیدا میکنه و این سوره ها با تقوا شروع میشن با تقوا ادامه پیدا میکنن انواع و اقسام شروعهای شروط و شروع با و من یتق الله و امثال اینها رو که ما در این سوره ها میبینیم نظیر این حالت رو فقط در سوره بقره در قرآن میابیم در اون سیاق هایی که بحث زن و خانواده شروع میشه تو اون قسمت های سوره بقره از آیه مثلا و یسالونک عن المحیض تا برسه به الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسی اون تراکم و من یتق الله و آنچه مشتق و منشعب از این بحث اتقاء الهی هست رو ما در این سوره ها خیلی فراوون میابیم و باز تو خود این
سه تا سوره که نگاه میکنیم، این سوره طلاق و سوره احزاب و سوره تحریم، اون موضوع خانه و خانواده و بستش به کلیت جامعه اسلامی و بحث جاهلیت، بحث باز تعریف خیلی از مسائل مربوط به نسب از اول تا آخر این سوره احزاب که بس تو تفصیل اینها هست، باز تعریف نسبها به صورتهای مختلف و ما جعل ادعیاءکم ابناءکم ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین. تنها آیه‌ای که از قضا آیه 40 هم هست که هم نام پیامبر و هم دو عنوان حقوقی پیامبر رو در خودش به این صورت جمع کرده. فلما ما قضا زید منها و ترن زوجناکها، اینجا اثارت به هم انطلقه کنه اندیوب دله و ازواجن خیره من کنه، به این صورت داریم بحث تطلیق و تزویج که تو این آیه مطرحه، اثار زوجنا که حال لکیلا یکون علی المؤمنین حرجون فی ازواجن النبی یا اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه امهاتکم. خیلی از چیزهایی که با نگاه جاهلی سبب و نسب برای جامعه درست کرد و ربط و حالا پیوند و پیمانهای گزاف و باطل و آمیخته به لغو و لهو ایجاد کرده بود رو خدای بزرگ میبینیم که در این سوره بزرگ به صورت مختلف به هم میزنه. یه نکته هم که باز فرمودن چطور میشه که مثلا همسر پیغمبر یک بار حالا نفوذ بکنه، نفرمانی بکنه و خدا پیغمبر اکرم جواز بده که تو میتونی اینها رو طلاق بدی. آنچه ما از خود حضرت عالی قبلا استفاده کردیم مکرر این بوده که قرآن کریم در جاهای مختلف اجازه های خیلی سنگینی به پیغمبر اکرم داده است برای برخورد با کافر، با منافق، از جمله در همین سوره اجرا نکردن. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينه لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا ملعونین اینما سقف و اخذ و قتل و تختیل سنت الله فی الذین خلو من قبل الی آخر داستان. قتل عام، بله. بعد
بله تبعیدشون همه رو از شهر دیار بیان برن هر چی که بهشون رسیدن در هرگز برن
و بعد در این سوره احزاب، سوره خروج از جاهلیت شاید یک عنوانش، حالا نمیگیم نامش، حداقل یکی از موضوعات قابل توجه، سوره بیرون بردن مردم از جاهلیت، از این جهت شبیه با سوره حامل نام پیامبر اکرم، سوره محمد و سوره قتال و سوره حجرات که تو این سه تا سوره به ترتیب داستان مکه و مدینه و بینابین مکه و مدینه رو، یعنی حدیبیه رو میبینیم. ارجع علی الذین کفروا فی قلوبهم الحمیه، حمیت الجاهلیه که جایگزینش فانزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین و الزمهم کلمت التقوی و کانوا احق بها و اهلها. این اهلیت رو کی ایجاد کرده بود؟ پیغمبر اکرم. توی این سوره احزاب آخرش میفرماید که آسمان و زمین این امانت را حمل نکردن و حمل حل انسان، چرا که به طبیعت حالش و بنابر اون حالت پیشفرضش این انسان ظلوم و جهوله، مگر اینکه این اهلیت ایجاد بشه و از این تبرج جاهلیت اولا با اون بیت مطهر مزکای از رجس عرض می شود که این جامعه فاصله بگیره. ببخشید.
ماشاءالله. اللهم میکروفون رسید به دست من. بله. من نکته ای که در مورد همسر فرعون به ذهنم رسید مطرح میکنم. خداوند در طعنه‌ای که به همسران پیامبر میزنه میگه که اون همسر فرعون با اینکه میدونست فرعون چیکار است خیانت نکرد. به خاطر همین ما تو بهش بهش یه خانه دادیم، شما چرا این خانه رو میخواید برای خودتون خراب کنید؟
خیلی من خیلی استاد قبل از اینکه این سکون بره ببخشید خیلی کوچیک، من زیاد حرف نمی، خیلی کوتاه. ببینید حضرت استاد
میشه فنر میمون
نه انقریب اینم چون استاد ما استفاده کردیم حرف اینجا گفتنش شاید حیف بشه. ببینید از حالا کلمه مظلومیت پیغمبر رو ما به کار ببریم یا نبریم، یه خود این کلمات خاص بعضی جاهای خاص به کار میره، انسان یکم احتیاط میکنه. ولی تو این سوره که خود استاد قبلا فرمودن مکررن، همسر پیغمبر میگه من انبعک هازا، از کجا خبر داری این داستانو، از کی به تو گفته؟ شخصیت پیغمبر تعریفش نه زن پیغمبر، اینو میگه که کی به تو خبر داد؟
خدا.
وقت تو اون سوره قبل از این آیه ارجمنده که اینجا نوشته شده، و از کرن ما یطلافی بیوت کنن من آیات الله و الحکمه، و از کرن یعنی شما غافلید از آنچه که در بیوت شما آیات الله و الحکمه خونده میشه، جبرئیل میاد میره میخونه، پیغمبر میخونه، و از کرن
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنیم شده که موفق و معید باشم. از استادم میخوام واقعا برای من روشن کنن که در این شبکه بندی معنایی که ما توی این آیات ایجاد میکنیم با چه معیاری چه شاخصی. من الان این آیه رو که ایشون این دوتا خواهران دختران هم مطرح کردن که تب تقی مرزات از واجه، در قوه مفهوم قرآنه که لا تب تقی مرزات از واجه، و این دوتا دختران من و این دوتا خواهران من هم مثل اون دوتا زنان پیامبر همش دنبال آیات رو میخواستن طوری معنا کنن که ما همش میخواییم دنبال مرزات از واجه باشیم. بابا قرآن میگه لا تب تقی مرزات از واجه. این میگه که اینا میخواستن همون کار کنن که خانمهای پیامبر کرده بودن. نه مضمونش یعنی منطوقش اینه، ولی مفهومش چون میگه نباید تو این کارو بکنی، یعنی نه تب در مرزاد ازدواجی. و این دوست دختران منم در حقیقت تمام این شبکه تبه ما آیاتی که معنا میکردن تمام سعیشون بود که ما باید دنبال ببخشید من خودتون گفتم ارزم بزر شما که تمام عبادت اینه که ما همه کارهایی که میکنیم دنبال این باشیم که اون کار ما محبوب خدا باشه، مرضی خدا باشه. اون خانم هم ایراد کردن که همش میگن مثلا رضایت خانم ها باعث بشه، رضایت آقایون چی مثلا چیز رضایت آقایون باعث بشه. نه، ما تمام برنامه پیامبر اکرم این بود که ما هر کاری که میکنیم محبوب خدا باشه، مرضی خدا باشه، میشه عبادت. قصدمون هم لله باشه میشه عبادت. ولی ما شبکه معنایی که جناب استاد برقرار میکنیم، مثلا این دو تا بزرگواری که مطرح میکردن اومدن مثلا آیاتی که در سوره الان ایشون هم همینطور رفت میدادن، جنگ در سوره احزاب پیامبر میخواد همش اصلا محور تو جنگ خندقه، راجب جنگ، بعد اون لابلا مسائل پیش میاد مربوط مثلا به خانواده میشینا، پیامبر میخواد رسوم رو بکوبه. یکی از رسوم این بود که تبنی میکردن بچهای برنداشن، بچهای مردم به نام خودشون میکردن. آیا ما چه غلطی شما میکنین؟ کارو نکنید، این دور از عدله، بچه رو به نام باباش بخونید. اگه یه فیلم مثلا چون اسم مثلا همش میگفتن زید ابن محمد صلی الله علیه و آله و سلم، گفت یه فیلم تعمدن نباشه اشکالی نداره، اونجا گناه اونجا. این هیچ ربطی با این مسئله تا تبدیل مرزات از واجه. من هر چی به مغزم فشار آوردم، هر چیز سعی کردم ارتباطی برقرار کنم نتونستم. واقعا من از استادم آقای دکتر میخوام که برای من واقعا تو همین بعد کارگاه ها این شبکه معنایی بر چه شاخصی، بر چه معیاریه، برای من هنوز واقعا آقای دکتر شما نیفتاده که مثلا این میخوان مثلا راجع تاتر رو میومدم تمام آیات که اینا میخوندن ارتباط میدادن، من هرچی فشار میاردم به ذهنم که ارتباط برقرار میدم. در اونجا مثلا راجع به خانم هاشم ایراد میگیره در سوره احزاب، پیامبر اکرم تو جنگ آورده بودن یه مقداری غنایم آورده بودن، این خانم هاشون طمع کرده بودن که خدا این طلا جواهرات رو بهش بدن، بعد پیامبر اونجا تون شد، خداوند تون شد بهش گفت اگه میخواهید واقعا دنیا رو میخواهید ب
به طلباتون بگید بهت گم شید. اگه نه خدا رو میخواید واسید اینجا خلاصه، اگه خدا رو نمیخواید دنبال خورما هستید به دنبال خورما. باز این مسئله ارتباطی با تفتقی مرزات ازواج من پیدا نکردم آقای دکتر. من منظورم اینه که این شبکه معنایی یا حالا تو سوره تو آیه، من هنوز برای من آقای دکتر که ما مثلا ایشون معنای تحریم رو هم که میکردن اونجا یک جوری دیگه مثلا حریم خانواده اینا مطرح نیست اصلا اونجا. بعد تمام واژه های حرمه، حرام، احرام، احترام، محترم توش حریم هست، اما اونجا منظور اینه که خداوند میگه چرا این حکمو، یعنی خداوند میخواد با این حرکت پیامبرش سنت های غلطی که بوده از بین ببره. ما تمام کارهامون بر محوریت مرضی و محبوب خدا بودن باشه. خانواده هم مطرح نیست اصلا، مثلا خانواده و غیر خانواده هم مطرح نیست. اینجا منظور اینه که ما تمام کارهایی که میکنیم شب و روز، خریدمون، فروشمون، ازدواجمون، قهرمون، مهرمون، همه دنبال این باشیم که مرضی خدا باشه، محبوب خدا باشه. پیامبر میخواد یه همچین فرهنگی رو، تمدنی رو، جامعه‌ای رو پیریزی کنه که همه کاری که میکنیم دنبال رضای خدا باشیم و محبوب باشیم و انگیزمون هم الهی باشه ها. یعنی من الان حرف میزنم، اگر مثلا انگیزم غیر خدا باشه این غلط هستش. همین الان من دارم این سوال صحبت که میکنم، آیا خدا پیغمبر راضیه این میشه جزء مرضات الله؟ یا انگیزم نباشه مثلا مشهور بشم که هرش حرف کنم خسرت دنیا و الاخره زادی که خود
خدا راضی نباشه.
نه بود ادبیات بود آقای تو ببخشید
اتفاقا کلمه بری اصلا نیست آیه فتعالی، نه
بیاید این هم اون تفتر مرزات ازواجی که یعنی کار به اون حد هم رسیده داری به همه ایکم نمیگن بری میگن
آنی که دیگاه تون کامل هم وارد خلصه
مطالب تون خوب بود جناب دکتر نعمت. فقط چون عمده کار ما تو این کار با های تفسیر سوره شناختی که بعد به حمدالله الان به 74 میش رسیدیم، امیدواریم به این نتیجه تونسته باشیم حداقل نزدیک بشیم. در صدد این بودیم که اون روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم که خیلی قدمت بیشتر داره، قدمتش الحمدالله دیگه قدمت فعالش از 30 سالم بیشتر شد، 40 سالم بیشتر شد، و سوره شناسی که دیگه داره طرف 20 سال میرسه و افزایش پیدا میکنه، این دوتا پایه طرح تفسیر سوره شناختی آیات و ایما هست. یعنی یا از روش تحقیق موضوعی استفاده میکنیم که سیر موضوعی میکنیم، یا سیر سوره‌ای میکنیم و سوره شناسی میکنیم، که هر دو به حمدالله کتاب داره. وقتی ما میگیم سوره شناسی یعنی همه اون بحث ها و اون مؤلفه هایی که در کتاب سوره شناسی بحث شده، همه اونها منظور ما از سوره شناسی. و وقتی که میگیم روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم، همون کتاب روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم هست که سیر کامل یک تحقیق قرآنی مستقیم رو که عبارت اخرای همون تدبر منتها روشمند ضابطه دار در قرآن کریم باشه راجع به موضوعات مختلف. معمولا ما یکی از این دو پایه رو تفسیر سوره شناختی آیاتمون داره و گاهی هر دو. میمونه این که در ظرف یک کارگاه حد اکثر 4 ساعته، کمتر از 4 ساعت، خب همه اینا با هم نمی گنجه. نه یعنی نمی شود که هم یک تحقیق موضوعی، چون گاهی آیه به چند موضوع هم مرتبط میشه. خب خانم ها به خاطر ارتباط قضیه با موضوع همسران پیامبر رفتن سوره احزاب که یکی از موضوعات قرآنه، رفتن اونجا، این سیر موضوعی بود. بعد اینکه این سوره رو که آغاز مشترک دارن
با هم دیدن، این یک سیر سوره شناسی بود. در کارگاه ها معمولا بخشی از تحقیق موضوعی استفاده میشه، بخشی از اینکه جناب دکتر میفرمایند هر چی به ذهنم فشار آوردم، خب با فشار درست نمیشه. و یک کار ساده که عبارت از خوندن دو تا کتاب روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم و کتاب سوره شناسی که هر دو تا طرح بی سابقه در این دو زمین است. زمینه اول این که وقتی یک موضوع رو در قرآن میخوان تحقیق کنیم از چه راهی بریم و چگونه سیر کنیم و چگونه به نتیجه برسیم، این رو درش تحقیق موضوعی در قرآن کرد. و دومی این که از سوره شناسی و آنچه به سوره شناسی مربوط میشه ما چگونه راهی برای تعامل با قرآن و ارتباط گرفتن با قرآن اتخاذ بکنیم، که اینم کتاب سوره شناسی راهاشو نشون داده، مراحلشو مطرح کرده که در این طرح تفسیر سوره شناختی آیات ما از هر دو استفاده میکنیم در حدی که امکان داره، در حدی که میتونه توی ظرف محدود یک کارگاه قرار بگیره.
در حال خیلی تشکر میکنم جناب دکتر نعمتی، این گونه طرح بحث و مثل طرح بحث شما این خیلی مورد اشتیاق ماست، خیلی مورد علاقه ماست که ما دوست نداریم که افراد بشینن گوش کنن. به همین دلیل ما هر کارگاهی رو به دو قسمت تقسیم میکنیم که 50-50، اگه 50% کارگاه ما حرف زدیم 50% هم دیگران بتونن حرف زدیم، نشون میده که اصلا ما دوست نداریم که همش ما حرف بزنیم و همه بگن بعد احسن صحیح گردش نبن و باشن. دنبال همین بحثای مثل بحث شما هستیم که چالش بکشن، مطرح کنن، بگن از کجا آوردی، چرا رفت دادی، و اونقدی که مشروع بود من جواب مختصر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سپاس از تمامی اساتید که به ارائه مطالب پرداختن، چه خانم ها و چه آقایان. سوال من این بود که ما یک حدیثی داریم در البته یه آیه رو، آیه لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه رو داریم و در پرتو اون یک حدیثی رو من خدمتتون عرض میکنم. قال جبرئیل هاذا خدیجتون فقر و علیه السلام من ربها و منی و بشرها بیتن فی الجنه، سلام خداوند و مرا به خدیجه ابلاغ کن و مژده خانه‌ای در بهشت را به او عطا کن. چرا اگر به عنوان الگو ما در واقع در مقام نخست در جایگاه اول در واقع پیامبر اکرم رسول الله و حضرت خدیجه را داشته باشیم، چرا از مصادیقش خود در واقع نکاتی که میشه از این استخراج کرد ذیل این آیه در این کارگاه بیان نشد؟ و در واقع سوال بعدی، سوال دوم، ما اگر در واقع اسم غفور و رحیم بودن رو در آیه اول سوره تحریم مد نظر قرار بدیم، آیا میتونیم بگیم این که همچین اتفاقی افتاد یا زمینه این قضیه پیش اومد که اون دو همسر در واقع علیه پیامبر اکرم توطئه بکنن علت این بود که خود پیامبر اکرم زمینه این قضیه رو پیش آورد، یعنی اون توجه هایی که لازم بود به قضیه مساوات نزد همسرانش داشته باشه نداشتن و ناخودآگاه رفتارشون به گونه ای بود که اون دو به اون سمت رفتن و این رفتار در واقع ناپسند یا شاید میشه گفت اشتباه نبود، ولی از اون سمت احسن هم نبود که خداوند از پیامبر خودش انتظار رفتار احسن رو داره.
سیستم ارور داد.
این دو سوال، اول این که در واقع آیا درست ما بگیم که خود رفتار پیامبر اکرم زمین ساز بود، و اون مورد اولم این که چرا در واقع به نوع رابطه حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها و پیامبر اکرم اشاره نشد؟ سپاسگزارم.
خیلی خدیجه
در مورد حضرت خدیجه که من شنیدم که اشاره کردم به اینکه نسل پیامبر و نسل حضرت خدیجه یکی بوده و هر توصیفی که در قرآن شده و همسران پیامبر که مؤمنات و مسلمات و قانتات و اینها همه مصداقش ایشون بوده، از این جهت دیگه ما فکر نمی کنم که غیر از قرآن چیز دیگه لازم بوده که گفته باشیم. بعد
تو حضرت خدیجه ورود مفصلی نکردیم، جوابش اینه که چون در کارگاه دیگه زمینه ها دنبال شده خصوص در تفسیر سوره ضحا در کارگاه های تفسیر ترتیبی قرآن کریم و در کارگاه سیره نبوی دو جا به دو صورت و هر دو مفصل راجع به حضرت خدیجه بحث شد. همین کتابی که شما معرفی کردید به نوعی گوشه ای از همون بحث هاست که اول اومده یک پایان‌نامه ارشد در دانشگاه دادستان واعده کرد شده، بعد دانشجو توانمند بوده و تشویقم شده البته که به صورت کتاب در بیاره و فکر میکنم این که الان دست شما چاپ هفتم این کتابه، بعد از مدت نه چند چندین چاپ کرد و جایزه های متعددی چون از سر تا سر کشور در این گوشه از این بحث اسم کتاب چی هست؟
ما این رو معرفی کردیم، اگه میخواستیم ورود داشته باشیم هم مطلب مفصل بود. حضرت خدیجه کبرا خانم اکرم السادات هاشمی نژاد. ولی خب درست هم فهمیدیم واقعا حقش ادا نشد شاید تو گفتار ما این مطلب، ولی خب فرصت محدود و بعد و اون آیه هم رسید این در مسلمین و مسلمات، ما واقعا وصف حضرت خدیجه رو دیدیم در نایت و یکی از دلیل این بود. حالا توضیحات به هر حال مختصر شد به فراخور بحثمون.
اون عبارت کلیدیش این هست که هرگاه سیره پیامبر اکرم به عنوان مفسر قرآن دنبال بشود، سیره و تاریخ معتبری که مربوط به سیره پیامبر اکرم میشه در مقام تفسیر آیات و سوره های قرآن به کار گرفته بشه، همه جا حضرت خدیجه به مدت 10 سال که همراه پیامبر اکرم هستن از بعثت تا سال 10 همه جا مطرح خواهند شد و خب طبعا این کارگاه همچه فرصتی در اختیارش نبود.
در مورد سوال دومتون هم این که فرمودید شاید پیامبر کم گذاشته باشه برای این دو همسرشون و این باعث شده باشه، من از یه جهت دیگه دارم بهش فکر میکنم، شاید این جهاد ایشون در کسب رضایت همسران باعث شده طمع زیادی شده برای همسرانشون، توقع بالا رفته،
یعنی این که چون یکی از همسرانشون اصل داره به پیامبر اکرم
یه جور دیگه پذیرایی
میکنه پیغمبر اکرم، خب اصل چیزی که نباید رد کنن باید بخورن،
نه باید بعدم نباید قسم میخورن که
نخور، بله
یه همون خوبی از حد بگذرد،
بله بله خب همه اینا تصدیم مرزاد در واجه کس، یعنی اون همسری که در حال با یه شوقی با یه ذوقی این اثر رو که برای شاوردن نگه میداره و توجه داره که پیغمبر اکرم که میان حتما از این اثری که برای دیاره رو هست بخورن، خب اونجا هم تصدیم مرزاد در واجه، بعد میان اون یکی ناراحت میشه و به اون شکل خاص خیلی زیرکانه برخورد کردن، چون روی مسئله انگوش گذاشتن و توانی چون پیامبر اکرم خیلی حساس بودن که روی بعد دهان رو چیزی پیامبر اکرم فوری موضع میگیرن در مقابلش و طراحی زیرکانی اونجا هم باید به حساب تبتنی مرزا ترداشیم فرمان خیلی خوش دیگه تکرار عبارت پیامبر اکرم لن عهوده من عوضا فرمودن من دیگه این کارو نمیکنم،
یعنی دیگه در
خانه زینب اصلا، یعنی دیگه اون اصلا رو نمیخورم،
من اصلا فکر میکنم این هست گسیره پیامبر جور در نمیاد، در مورد ماریه فکر میکنم اصلا این دوتا کارو پیامبر گسیرش جور در نمیاد که به گسیره تفتر مرزات یک زوج دیگر کنار بذاره، برای همین که بخواهم رو باید که بود در رو بسیم که اصلا موضوع این موضوع نبوده.
شما وعده دارید که اونو به صورت مقاله یا نزدیک یک مقاله در اختیار ما بذارید میخونیم این چرا
اون در باره افتران خوب این هم هست
یکیه موضوع شاید که توفیقی داشتید و ما بسیدن بله
استاد من یک سوال داشتم درباره آیه 4 و 5. وقتی داستان مطرح میشه در سوره تحریم تا آیه 6 که یا ایها الذین آمنو در واقع بیان خداوند هست، خطاب عمومی داره، قبلش ادامه داستان ان تتوبا الله فقط سقط قلوبکما و آیه بعدی اسربه ان تلق کن و الاخ، اینا رو چه کسی به همسران پیامبر میگه؟
یعنی معمولا قرآن وقتی آیات قرآن
سخنه
کیه
معمولا؟ خب سخن خدا بعد این تذکر در حالت چیز داده شده، یعنی نمیدونم سوالم چجوری مطرح کنم.
در قالب بحث ناجه شده و به اونها رسیده سخن خداست به صورت آیه نازل شده و اونها هم دریافت کرد.
من این نکته رو میتونم بگم در این باره؟
ببین خدا بهشون گفته درسته و خدا چجوری گفته؟ در قالب آیات قرآن گفته که در قرآن بمون، در قرآن
یادتن. اینجا ما بحث یوز نبی و اون آزارو که تو سوره احزاب داشتیم و اون سه تا آیه مطرح شد، در واقع 4 تا آیه و در عزاهم هم فکر کنم اینجا سوالتون این هست که اینجا هم انگار همون مقام هست، اینو پیامبر جواب دادن یا این حرف خداست؟ درسته؟ حالا میخوام بگم چیزی که ما به طور کلی از
پیامبر نمیتونه باشه، بله
پیامبر
اینجا غایبه.
من اینطوری حالا برام سوالتون نکردم که من چون بر خودم هم سوال بود، پیامبر چه برخوردی داشتن بعد از اون؟ یعنی اینا رو گفتن یا اینکه خدا به عنوان مثلا تمام قد از فقط داره مثلا از حیثیت ایشون دفاع میکنه و مولاه، و یا اینکه خودشون
برخورد خدا خیلی قوی تر مسلم دقیقا برکن مطابق اون اخلاقی که داشتن، خلق عظیمی که داشتن.
بله
از همون احرز انبعث شروع شد که حتی همه مدده نگفتن، یه اشاره بهش کردن که تو سر رو نگه نداشت،
من دقیقا این
هم داده سخن ندادن چنین کردی چنان کردی، مثلا هر دفعه بعد او هر از هم بز هم بهش گفتن هم بهش نگفتن. خب این معلومه
من دقیقا میخواستم
دیگه رها کردن کشش ندادن، ولی خدا کشش میکنه. والله لا یستحی من الحق، خدا که کارش بیان حقه خدا شرم نمی کنه، خدا کوتاه نمی کنه. پیغمبر اکرم به خاطر خلق عظیمشون کوتاه میان، ما همون آیه ملاکش همونجا این نظارکون کانه یعظن نبی فیستهی من کن، پیغمبر اکرم از رفتار شما آزار می بینه ولی حیا می کنه، به روی شما نمیاد، اصلا خم به ابرو نمی کنه، شما متوجه نشید که آزار دیده، ولی ما که متوجه می شیم خدا ما که می دونیم آزار دیده. والله لا یستحیی من الحق، خدا میاد فقط اون پیغمبر اکرم نیست، ان الله یدافع عن الذین آمنوا. من شاید برای بعضی از شما تکراری باشه ولی خیلی این جانان است، این داستانی که از درس پیغمبر اکرم هست که با چند نفر از اصحابشون پیغمبر اکرم از جای حرکت میکردن، دیدن که یکی از رد میشدن، دیدن یکی از مسلمان ها از اصحاب پیغمبر اکرم وسط قرار گرفته و دیگری داره حسابی به او فحاشی میکنه و اینم ساکته، انواع احسان فحاشی میکنه، ناسزا میگه، بنده خدا هم درخورد میکنه و تعامل میکنه. پیغمبر اکرم ایستادن این صحنه رو تماشا میکردن، هی اون فحاشی کرد، ناسزا گفت، هی بدتر و بدتر، و این بنده خدا مسلمان هم گوش میکرد چه بکنه، خب نمیتونه دهن به دهن اون بزن، تا اینکه طاقتش طاق شد شروع کرد جواب دادن، پیغمبر اکرم حرکت کردن رفتن. خب اینایی که همراهشون بودن سوال کردن یا رسول الله تا وقتی حسابی این بیچاره رو گشته بودن وسط و ناسزا بارش میگردن، شما باشید تماشا کردید. بعد که شروع کرد جواب دادن، به جای اینکه واسه داداش حمایت کنید راهتون رو گرفتید رفتید، پیامبر اکرم فرمودن که داستانی که بود شما متوجه نبودید. اون زمانی که داشت اون دیگری به این بنده خدا ناسزا میگفت، فوش فوش ملائکه خدا نازل میشدن و از این بنده خدا که ساکت بود دفاع میکردن، جواب اونو میدادن. زمانی که شروع کرد به جواب دادن، ملائکه رفتن، منم دیگه وایستادن و معنی نداشت، من رو این مال همه است.
آنه همه هست. یعنی وقتی که یک انسانی در شرایط صحیح عمل بکنه، راه درست رو بره، اما خدا دخالت میکنه، خدا جواب میده. نه لا یدافع عن الذین آمنوا،
داستان ابولهب.
بله، و انواع اقسام برای هر کسی، برای هیچ استثنایی هم نداره. برای پیغمبر اکرم خب بالاخره عبدالله مطلق هستن، رئیس الله به کافن عبده اول پیغمبر اکرم هستن، ولی هم شامل همه میشه. هر بنده ای از بندگان خدا این سهم رو نزد خدا داره که اگر به خاطر حفظ شرفش، حفظ اسلامیتش، حفظ مسلمانیش، حفظ انسانیتش، مثل دیگرانی که محابا ندارن، قید و بند ندارن، عمل نکرد و راه و روش صحیح رو، خدا میاد دخالت میکنه. و
یکی از آیه از خاطبه
همون جاقی میکنه، سلام، سلام و از نهج البلاغه. نهج البلاغه امام مولا علیه السلام فرمیان که اگر بنا به این روش هایی بود که معاویه به کار میگیره، لکن تو هم کرن ناس، من از معاویه کم نمیارم که، منتها دست و بال منو تقوای الهی بسته. معاویه قید و بند نداره، راحت معاویه، این قضیه است. ولی مولا علی علیه السلام که نمیتونه مثل معاویه عمل کنن، هم روش هایی که اون داره، حرف هایی که اون میزنه، کار هایی که اون میکنه.
مسئله
اینجا جدالی قواعد خودشو نمیتلبه. خب جدال ممنوع اصلا درسته،
در شرایط قرار گرفتن که جدال به نوعی، در شرایط قرار گرفتن که جدال در آستانه
وقوعه، نخواستن جدال کنن.
خب ولی به اون سمت رفت،
جدال
مراق
نه،
جدال همه ایران ولی به اون سمت رفت که معاویه و ملایده سلام جنگ سرسنی بینشون.
خب معاویه اون اونجوری جلو برد دیگه. بله،
وقتی اتفاق میفته مگه نباید از قواعد دیگه طرف مقابل استفاده میکنه، این شخص هم استفاده بکنه؟
چرا، وقتی جنگ شد که بالاخره سفارایی میشه، مقابله میشه. بله بله، وقتی جنگ شد قضیه فهم میکنه دیگه، وقتی کشید به اونجا.
این حضرت نمیخواستم به ساسه قبل جنایت بشته بشه،
میشه اینجوری برد.
ببخشید من جا، ببخشید من،
مولا علیه السلام از این که خیلی اون داره بد رفتار میکنه مجوز نمیگرفتن که چون داره خیلی بد رفتار میکنه پس من هم یه خود بد رفتار کنم. این نیست در اسلام، ما اینو نداریم که چون خیلی اون بد رفتار میکنه پس من هم یه خود بد رفتار کنم مجاز. نه به هیچ، شما قید و بند نداره، ولی تو قید و بند داره.
مثلا
رسولشون گفتن
به
ماویون خوش
ندید، ولی
حقیقت رو، حقیقت رو بیان کنید. بعد آبو میبندن به روی اردو لشکر مولا علیه السلام، ولی وقتی که برعکس میشه آب در اختیار اردوی مولا علیه السلام قرار بگیره، ایشون هرگز این کار رو نمی کنن. نمیشه، مگه هر کار ممکن ما میتونیم بکنیم؟ قید و بند نداره.
اصلا اینجا یک تعارضی من احساس میکنم که بین رفتار مطلوب مورد نظر خداوند و رفتار عملی پیامبر ما احساس میکنیم، که برمیگرده به بحث دکتر نعمتی. از این طرف پیامبر انقدر ملایم و انقدر تبتقی مرزات ازواجش رفتار کرده که به این مسئله منجر شده، ولی خدا یعنی ما باشیم به جای خدا، ما باشیم به جای خدا، به جای اینکه همسران و پیامبر رو مورد توبیخ قرار بدیم، خود پیامبر رو مورد توبیخ قرار میدیم که تو چرا اینقدر با اینا خوش رفتاری کردی، اینا توقعشون بالا رفته. حالا ما به عنوان مخاطب بین خدا و پیامبر، یعنی ما میبینیم که پیامبر، خداوند یک وحی به پیامبر داره میفرسته و پیامبر اینو یک رفتاری کرده و پیامبر داره این وحی رو دریافت میکنه. الان دو موضع ما اینجا داریم، موضعی که شما مطرح میکنید و موضع به اصطلاح تدبری هست که ما میگیم خب پیامبر درست رفتار کرده، ما نظر پیامبر رو میگیریم، بعد تا حد امکان، تا جایی که حلال حرام نشه، تبدیل مرزات ازواجی که بشه. ولی از اون طرف آیه دکتر نعمتی و بالاخره اون طیف فکری میگن که خب وقتی خدا مجوز میده که این همه خوش رفتاری نکنیم، چرا ما باید مثل پیامبر این همه رو بدیم؟
خب اون وقتی یه لغت کامل کن که رسول الله و سلطان حسن از یه سوال،
خب خدایی که بالاتر از پیامبره،
خیر کن فرمودن خیر کن خیر کن لحله و انا خیر کن، بهترین شما ها من مثل این نکم گمند از آت خواهم، بهترین شما من دوشون از خدا پیامبره کم سوال در نزد خدا، در نگاه خدا، در بیشگاه خدا بهترین شما اون کسیست که نسبت به خانوادش بهترین باشه و من از همه شما بهترم به دلیل که من با خانوادم بهتر از
همه شما. چرا خدا اینجوری میگه؟
پس من سوال
حقوقی مطرح میکنم،
قابل تحمل نبوده من این رفتار پیغمبر، حتی پدران دو پدر این دو همسر مشخص پیغمبر اکرم غالبا به اینا اعتراض میکردن که شما خیلی دون میرید، خیلی با پیغمبر بد رفتاری میکنید، چیزایی شبیه این که اگر شما با ما کسی این رفتار رو میکرد ما یک روز هم امانتون نمیدادیم از سارا بومن تلقه کنند به فرمای عطبای اونا.
ولی استاده این سوالی که برای ایشون پیش اومده به خاطر دوتا سال نزول از سر ماری است، چون آدم فکر کنید آنبر مثلا به خاطر رضایتی همسر در صورتی که پیامبر این کار نکرد در پنج سومین فراغ نزول که فرمی رو بروشه اصولا رفتار خدا و پیامبر در تناقض نمیشه.
خب برای اینکه خیالتون راحت بشه اون دروغ مسلم، اون باید حدیث شناسی بشه، مسلم ساختگی بودن و دروغ
کدوم؟
همونی که شما انقدر تاکید بشه
الان تأکیدی که شما دارید اینه که مثلا با اون مسئله کل جامعه اسلامی مشخص حل میشه،
دروغ و ساخته ای که بعدها ساخته شده، بعدها اون داستان ساخته شده، بعدها که اون مراحل گذشته، مراحل خلافت اینا گذشته، اون داستان کاملا آثار ساختگی بودن در اون دروغه، یه دروغ مسلمی، یه حدیث جهلی کاملا جهلی، علما هم معمولا اون حدیثو نپذیرن.
نه من از منابع شیعه نمیگم، تو منابع خودشون
علما نمیپذیرن، نمیگیم تو منابع نیست، خیلی از چیزا تو منابع حدیثی اهل سنت هست، علمای اهل سنت نپذیرفتن، قبول ندارن، خیلی چیزا حتی در کتب اربعه شیعه هست ولی علمای شیعه نپذیرفتن، هر چیزی که توی منابع حدیثی هست که علما
نپذیرفتن.
چرا کی داری سوال برده؟
اینجا خداوند به زنان پیامبر اینجوری عطا میکنه، همونجا که خدا پیامبر بین همسرانشون تفاوت قائل میشه، رضایت بعضی به خاطر رضایت بعضی که کنار
اینطور نیست. نه خب اینو شما اضافه کردید، نه اینطور نیست، رضایت بعضی رو پیامبر اکرم دنبال کردن، رضایت بعضی دیگه در نظر نگرفتن،
مگه حدیثی نمیگه پیامبر قسم خورد که در خانه
برای اینکه راضیش کنن دیگه، اونجایی که اثری که تعارف کرده بود همسر دیگری بهشون اثر رو میل کردن برای اینکه خب اونطور میشد دل همسرشون رو
دست دل اون همسر رو شکستن دل اینو بدن.
خب آخه معلوم نیست که دل شکسته باشه. آره ما اون طرف برداشت خودمونه دلش دل زینب انتجا شکسته به خاطر این کار،
خب برای اینکه دیگه چه میدونم به قول شما یه محبتی که اون همسرشون داشتن،
خب بعد از این نخورن چه
خب برداشت ما محبتشون
دلمون
میشه
برای همسر
رو
با کمال چه
میدونم
زحمت یه چیزی آماده
میکنی بعد
بار
اول
بله
ولی بارای بعد دیگه نه
ما بقیه جوانه با چه نمیدونیم از راه های دیگه به دست می آوردن خب محبتشون حتما که با اثر خوردن به دست نمیدونیم ما جوان
شدن
دیگه شما اصلا تو اثر زر بودیم من دیگه هم هستیم دونه سر با
یه تو آزمایشی
برای اون
دوست کنم اونام افراد اومدشون هم دیگه اونام افراد اومدشون اونام تحت تربیت رسول الله هم بله
تو بخشی من یه
مثلا که گفتن که روی نبی تأکید داره این سوره برای این که پیامبر اکرم حتی در داخل خونهشون هم نبی هستن، اینم یه لبه مطلب، یعنی نسبت به همسرانشون هم نبی اون امت هم اونام جز امتشون و مسئول تعلیم و تربیت ما هستن مثل همه مسلمان های ازاده ها کمل ما یوهی کن باید اونها رو روش بدن، اونها رو احیا کنن، اونها رو به ارتقا بدن به اون زمینه هایی که آمادگی و شایستگی شدارن، در همین جهت هم دارن عمل میشن. بله خیلی درسته،
بیشتر از این نگاه باید دید مثلا
چون شد پشکت از ساختگی بودید باید گفتید که ما اینطور الهام میکنید به پیامبر که شما درستید
نبود برده بونه میکنید روی بعد نداشت
اونا الهام کردن پیامبر گفت اینطور بعد پیامبر بشه میتو چه نگاره تو دنبال مرضی خدا باش تو دنبال رضای خدا باش
بخشی من
نظر علمی هم این اصله نمیتونه بوده یا چون زنبور دنبال گلی که توی بدکری اصلا
نمیدونه نه از اونجا هم جواب نمیدونه ولی خوب هست در مرسن حدیث
پیغمبر هم میدونه و باهوش‌تر از این که بگه که من دیگه
منطقه بخش دقیق اینجاست که اگر میخواستن بگن که من دهنم بوی بد نمیده یعنی باید چکار میگردم با خانومشون باید جدال میکردن که این کار پیغمبر اکرم نمی کنن و نباید کنن یعنی با خلق عظیم و با اون چیزی که از پیغمبر انتظار هست از هر همسری وقتی میشه جدال نکرد که جدال بکنی بوی بر میده دیگه نمی خورم تا بوی بر نه شما احساس کردی که من مثلا هم احساسی ندادم درنم بوی بر میده خب بعد از این احساس میزنم بیالو بخوام بحث کنم که نه خیر صد نفر رو صدا میکنیم ببینیم که از صد نفر چند نفر بو کنن بگن بوی خوب میده چند نفر میگن بوی بر میده اینا جاش تو خونه نیست کما این که اون مسائل تکیل مسائل حقوقی هم جاش تو خونه خدا به پیامبر اکرم رو تحسین میکنه که از تحییمه یعنی در ارتباط با مردم تحسین میکنه خدا پیامبر اکرم رو که خیلی جالبه که پیامبر ما یه سهیم امکن به روی شما نمیاره ولی به الله لا یه سهیم الحق یعنی هر سخن جای یا هر نکته مهم داره در این حال از نظر حقوقی از نظر بیان حق مطلب باید روشن باشه در این حال رفتار پیامبر اکرم رفتار قابل تحسین است و اینه که در الله خلق عظیم و فقط هم با همسرانشون نیست که مجادله نمی کنن و دیگران هم مجادله نمی کنن تا اونجایی که بشه و اصلا ما در کل سیره پیغمبر اکرم جناب دکتر خوشمنی شاید اصلا به مورد مجادله برخورد نکنه
مجادله
حسنا که هست و جادله هم به لطی احسن تو تفسیر آیه
هست سیره
آی دکتر انگوش گذاشید در سیره پیغمبر اکرم شما بیاورید یک موردی که پیامبر اکرم جدال کرده باشن جدال کرده باشن
اصلا مجادله هم داره یا یه
ترکیه مجادله رو اون داره مجادله میکنه
ابو لهب به پیغمبر گفت تبا لی خدا گفت تبا یدال ابو لهب امتا
نه در تمام سیر پیغمبر اکرم در گیری اینجوری روی یا روی دیگه چه برسه با همسرانشون اصلا ندارم میگم که الان ثبت در تاریخ در منابع اسلامی هست در کنار همین سوره هم هست در بعضی تفاسیر هم هست که پدر هر دو پدر این دو تا همسر پیغمبر اکرم بهشون میگن که اگه با ما هم چه رفتاری که شما رو پیغمبر میکنید به چه ما تحمل نمی کنیم
هر عتاب شدید
بله ما برخورد میکنیم حتی صحبت زدن مطرح میشه مگه ما اینقدر رو میدیم بزن ما میزنیم پدرهای خود این خانم ها اینجوری برخورد میکنن ولی خب پیغمبر اکرم که اسوه حسن است برنامه دیگری داره و مسلمان هم قراره که لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه خانواده ها قراره جای مجادله بشه جای کشمکش باشه جای استنادهای حقوقی باشه متاسفانه ما عادت کردیم تا مسئله خانواده میشه اما این مسئله اما اون مسئله بحثای حقوقی رو پیش میکشیم اصلا بحثای حقوقی در ارتباط خانواده جاش خانواده است بحثای حقوقی مال وقتی که مثلا یه وضع خاصی بحرانی مثل طلاق اینا پیش بیاد مسائل حقوقی این وقتی که به تعبیر قرآن و که ایه من غیت نتت ان امر ربها ها برای صده ای پحاسب نه حسابن شهیده وقتی که این قانون متلاشی شد حالا هر طور که شد و دیگه نیست اون قانون خانواده حالا بحث حقوق پیش میاد ولی این که تا زمانی که قانون حقوق خانواده داره را خودش رو ادامه میده وارد کردن بحثای حقوقی اصلا غلطه چه بحثای شرعیش چه بحثای قانونی و مقرراتیش اینا اصلا مال فضای خونه و خانواده نیست فضای خونه و خانواده رو خدا به شکل‌های مختلف در قرآن مطرح کرده و جلا بینکم مودت و رحمت فضای خانواده باید مودت و رحمت باشه مودت و رحمت اصلا راهی به جدال نمیده چون یا باید جدال باشه یا مودت و رحمت باشه
یا به اصطلاح قاضی و قاضی کشی باید باشه، استناد به قانون و مقررات و حقوق باید باشه، یا مودت و رحمت. نمیدونه با هم قابل جمع نیست. مودت و رحمت یعنی اصلا طرف به خودش اجازه نمیده در مقابل همسرش، در مقابل اعضای خانوادش بره سراغ مسائل حقوقی، استناد حقوقی بکنه. اینجا دادگاه نیست که. همواره آموزه های قرآنی و کلن آموزه های اسلامی سیره نبدی اینا هست که اصلا فضای خانواده فضای دادگاه نیست، فضای محاکمه نیست، فضای مجادله نیست.
من یه مطلبی که آماده کرده بودیم و جا افتاد من گذاشته بودم از اول، حالا این قسمت شما خیلی کاملتر بیان کردین و اینکه علا خلق عظیم بود که ما نوشته بودیم توضیحش رو. یه سوال همین بود که به حال تحقق اون تبتقی مرزات از واجه از دو طرف شاید حالا یه حالت ایدئالیه که خدا خواسته، ولی خیلی ممکنه که در یک طرف مثلا خود شخص اذیت بشه به خاطر اینکه در اون طرف کمکاری هست. باید چی کار کرد؟ ما واکنش پیامبر رو که خب همون یه از صحیح منکم، حالا این آیه هم گفتم شاید جالب باشه، آیه 5 سوره صف میگه و از قال موسی لقومهی یا قوم لمت و ازوننی و قد تعلمون انی رسول الله، میگه لمت و ازوننی در حال یه واکنشیه که، ولی پیامبر اکرم هیچ ندارن. آیه 61 سوره توبه هم هست و من هم الذین یؤذونن نبی دوباره و یقولون هو اذن، معلومه که پیامبر هیچ واکنشی نداشتن. خدا میگه که قل اذن و خیر لکم یؤمن بالله، و در آخر و الذین یؤذون رسول الله لهم عذاب علیم. دوباره در این آیات خدا میگه که عذاب مهین، و همین یستحیی منکم در واقع به همون خلق عظیم پیامبر هست که برای امت پیامبر این الگو هست. ما میتونیم حالا پای هست موسی هم پیامبر خدا بودن، لمت و اذوننی چیزی نیست خیر نک
گذشت و سخت و بخشش و گذشت و
بله. بعد یه مورد هم از آیه
رسولی
به حال اسوه ما پیامبر هستن، هرچند مثل حضرت موسی هم میشه، اونم شاید دور از ادب نبوده، ولی به هر حال یه در حد لمت و اذوننی، ولی همون هم نیست.
حضرت موسی کم طاقتی نشون میدن که گردر و گله میکنن، ولی پیامبر اکرم گله ای ندارن.
بله.
اونی که در سیره مسلمشون هست اللهم مهد قامون فنه هم لایه هم در این دیگه خوب حد علمشون کنید.
بعد آقای رزاقی که گفتن ما در بین انگار خدا و رسول قرار گرفتیم، خدا توبیخ میکنه، پیامبر اینجوری رفتار کرده، به هر حال کدومش رو قضاوت کنیم؟ من سوالم تو همون توضیح هست، این لمه رو چطور به کلش اصلا برگردوندین؟ خدا میگه لمه تو حرم و ما احل الله و لکه تبتقی مرزات ازواجک، خدا تبتقی مرزات ازواجک هم توبیخ کرده، آیا ما اینو درک نکردیم؟ خدا داره توصیف میکنه میگه لمه تو حرم و
خب تبتقی مرزات ازواجک
به خاطره، ولی
یک قسمتش رو که تبتقی مرزات ازواجک هست خدا کاملا میپذیره تصمیم کنه، یه قسمت دیگه هم که کاملا به این وصله و از این قابل تفکیک نیست
لمت و حرمو اون در واقع
موزه رو اصلاح میکنه و از فرزا الله لکن تهلت ایمانی کن برمیگرده و از قبلش میمونه فقط تر تر از
اون مورد تابق نیستش.
ما خیلی احتیاط کنیم که در هیچ حالتی تبتقی مرزات ازواجک به تو حرم و محل الله منتهی نشه، پس تبتق مرزات ازواج که کلن روش دردر میذاریم.
خب ما با همین یک آیه مواجه نیستیم، اگه اینو واقعا تو منظومه آیات ببینیم خودش باز میشه، مثلا هم سوره ملک سوره تقابون اینا که باز شد فهم میکنم خیلی گویای همین مطلبه. شما اتفاقا تبتق مرزات ازواجک بریم توی سیره پیامبر و توی آیات دنبال کنین، میگه اینطوری باشین اینطوری باشین تفو و تسلحو یکیشه.
هر چی بیشتر دقت کنید تدبر کنید متوجه میشید روی کرد قرآنی کدومه و روی کرد غیر قرآنی که احیانا شاکلی نمیدیم و غالبا روی کرد غیر قرآنی
روی کرد غیر قرآنی که تبتقی مرزات ازواجک یک قانونیه که ممکنه شعاهای بسیاری داشته باشه و داره،
حالا یکی از این شعاها میرسه به جایی که حلال خدا رو حرام میکنه. روی کرده غیر قرآنی میگه که برای اینکه هیچ موقعی حلال خدا حرام نشه، حالا که اینجوری شد میام این قانون رو کلا برمیداریم. مرزات ازواج چه معنی داره که یک موقعی احیانا خدای نکرده فلان یک گوشش بخوره به حلال خدا حرام
از اولی برو بابا میگیم از این حل میشدیم.
این آیه 52 سوره احزاب هم توجه ما 51 سوره احزاب هم توجه ما رو جلب کرد که عبارت و یرزین به ما آتیتهن کلهن، که قبلش مواردی بود که توجه کرده بود به خانم هایی که پیامبر بهشون شاید توجهی نکرده بودن. درسته اینطوری بود؟ یعنی یه عده رو ترجیح منتش رو
پیغمبر اکرم که مثل بقیه سرمونه بود اجازه نمیداد.
بله همسران
مطلق اینا دوست دارن داشته باشن.
بله
احیانا غنایم جنگی اینا میومد برای برای خودش میرن.
بله بعد اومده بود که ذالک ادنا ان تقر اعینهن ولا یحزن و یرزین بما آتیتهن کلهن والله یعلم ما فی قلوبکم. یعنی همه اینها باید بهش توجه بشه، روشن کردن چشم خانم ها، ناراحت نکردنشون، راضی کردنشون، اینا همه باید بهش توجه بشه.
مرزات دیگه یرزین
در صحبت های رزاقی من شما بکامل کن این که نگرانی وجود داره که بعد از تبتقی مرزات از واجب به حلال مثلا حرام بشه و از این موارد برسه که یه مصداقش اینجا هست، میتونه جوابش این باشه که حالا خیلی هم نگرانی نداره، اگر هم رسید و الله و خورون رایی اون پشوانه و آخره نمیاد میاد اون اصل رو حفظ میکنه.
نمیدونم برش
لا جناح علیکم،
قرارش همیشه خطا بشه، خطا شد ما درستش کنیم.
لا جناح علیکم فی ما اصفون بهی تو سوره احزاب
داریم. لا جناح یعنی اصلا نگران ما وارد خطا نباشیم،
یعنی خدا گفته که ما میدونه که
اگر ما وارد خطایی پیش ما درستش کرد، خدا درستش کرد، خیلی راه خوب پیشنهاد کرد. شما یه قسم خوردی نباید میخوردید، حالا این قسم رو میشکنی که افتاره میدید
شما اون عادت داشته باش. من کدام اومدن نیست، خدا در کل قرآن از دو تا مرد یاد میکنه که به حرف خانمشون گوش کردن، یکی اون طرف اکستریمیتی و منتهی علیه، یکی این وره، یکی پیغمبر اکرمه، یکی فرعونه، هر دوشون تو این سوره نامشون هست. فرعون خدا رو بنده نبود، به حرف هیچ کس هم گوش نمیکرد، فقط یه بار بیچاره تو عمرش به حرف خانمش گوش کرد. آره گفت لا تقتلو، گفت حالا تون تو میگی باشه، من یه بچه رو استثنان یا ذبح و ابنا هم که میکنم این یه کار رو انجام نمیدم. این بچه رو از آب گره، بچه بزرگ شد، همین رو تو همون آب انداخت و این هم شد نتیجه گوش کردن به حرف حاج خانمش. بله ولی خدا هر دور امضا میکنه آخر.
نه اونجا خدا حضور نداشت، به خاطر این اونجا شد، این بر خدا حضور داره. دوستان یه مطلب دیگه از این آیه، معلمی کامل خدا رو میرسونه، یعنی مثل معلمی که وای میسه به شاگردش میگه تو این کار رو بکنم، من هستم، هر جا ایرادی باشه من ورود میکنم، کمکت میکنم، عرض میشه.
بله
این کاملا سیستم معلمیه،
معلم کاملا همراه
تعلیم و
تربیت، ربوبیته
تعلیم و تربیت
قدم به قدم دیگه این کار رو کن، میذاره خودش کار کنه، هر جا ایرادی بود بود
تعلیم و تربیت قرآن همینه که باید مترفی متعلم خودش حرکت کنه، پشتیبانی لازم بشه، نه اینکه همه چیز آماده کنن براش انجام بدن، آره بکشونم ببرنش. بله نه هنوز چند دقیقه وقت
خدا میکروفون
اینه
قدیمت دقایق آخرم قدیمت 7 و 5 دقیقه شروع کردم، چون تو 11 و 5 دقیقه
در مقام چون زن هست یکیش که اون آیهی که کانتا تحت عبدین من عبادنا، یه برداشت من داشتم که زن اگه ناسالح باشه پیامبرم که باشه از دستش از پسش برده میاد.
معلومه؟
درست.
در یعنی هیچ کار نتونستن خودم فرمت فلم یه اونیا انهما، یعنی این دوتا پیامبر یکی هم نه دوتا پیامبر هیچ کاری برای این همسرانشون نتونستن. این معنیش اینه که نکه نمیخواستن ولی نتونستن، یعنی طرف اینقدر پرت بود و در مسیرش مسیر دیگری بود که هیچ اثری از پیامبر نگرفت و دو موردم نه یک مورد دو مورد اتفاق افتاد که دو تا پیامبر خدا چه بسا روی دیگران تونستن اثر بگذارن، دیگران و دیگران، ولی روی همسرانشون نتونستن اثری بگذارن.
چون اصلا میخواد اراده آزادی اختیار انسان بسید که انسان خود اختیار داره آزاده، ولی خانوم آقا باشه با این جمعی او را حق رفت، این جمعی ایمان بود او را دیگه رفت، یعنی انسان اراده داره جمعی که
در قرآن هم در بیان قرآن در مکتب قرآن هم مسئله آزادی اختیار انسان خیلی مهم و واقعا خیلی مهم. این خدا وقتی راجع به کفر و کافران صحبت میکنه کاملا داغ سخن میده در این که اینا آزادن، اینا کافران را میتونن کافر باشن، میخوان کافر باشن، میتونن کافر. نهایتا بیان همون کنه که این چگونه است و به کجا میکشه، و ولی مسئله این که انسان اختیار داره و آزاد هر مسیر رو انتخاب کنه لا اکراه بدون و طبعی نه رشتومه نه قرد من یک خود من یک و این رو ترکیب میکنی خیلی هم درسته
جمع و فردا اونقدر ترکیب انسان امیده رسته بابا من خرام
کرد همه این مقولات در قرآن اومده، یعنی هیچ کس نمیده انما اشک آبان آمن قبل سوره اعراب خدا رد میکنه، یعنی که انما اشک آبان آمن قبل پدران ما مشرک شدن ما مشرک شدیم، حرف شما بزنید خب پدران شما مشرک شدن شما مشرک نشید، شما حواستون جمع کنید علاوه و کانا آباهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون، پدر شما این شما میگید آدمای عاقلی نبودن، خب شما به حساب پدرانتون میخوان عاقل نباشید، پدرانتون به راه نرفتن شما به حساب پدرانتون میخوان به راه نرید. بله
استاد یکم اون حدیثی که فرمودید که یه شخصی رو در روز قیامت قرار میشه که همه اعمالش رو رسیدگی میکنن میبرن قرار میشه که ببرن بهشت، بعد خداوند میفهمد که ببریدش جهنم به خاطر اینکه این اذیت کرد، اگر اذیت کردن جز گناهان حساب بشه پس این حسابش هنوز بهشتی نباید بشه.
من این مقایسه اعمال بسا مناسک شرعیه تو بیان حدیث البته که یک طرف مراقبت از ادای مناسک شهریه، طرف مراقب نمازش هست، مراقب روزش هست، مراقب مثلا حجش هست، ولی مراقب این قسمت نیست. برای این شما درسته، یعنی اون جهنم رفتنش به خاطر همون گناه آزارهاست، منطقه میخواد نشون بده عزیز که این آدم و خیلی از آدم ها اینجور هستن که اینو توجه ندارن. حسن ختام شاید اینجا بد نباشه که گاهی هم گفتم من توی جلسات دیگه که بنده خدا یه همسایه‌ای داشت و میگفت که این همسایه ما حالا یه بچه هم از وضع ظاهر و اینها که مثلا بین مردم میره مردم میگن این دیگه یه کسی بهتر از این خودتر از این نیست، هم از وضع ظاهر و نوع لباس و اینها بازترش نه. بعد میگفت ایشون این وضعشه، شبا هم چون همسایه نزدیک ماست خونه هم به هم آخر صدا منتقل میشه، این یه ساعت معینی زمان طولانی به درگاه خدا راز و نیاز میکنه، گریه میکنه، نماز میخونه، ذکر میگه، جای طولانی، بعد صبح که میشه بین طولان یا همون سر صبح قبل از خونه رفتن بیرون حسابی مادرش رو کتک میزنه و ما صدای زجه این مادر رو که کمک میطلبه همسایه ها اینا میشنویم و رایشون بیارسونه میاد بیرون.
آدم های اینجوری هستن. حدیث این بیان میکنه که یه طرف رو خیلی توجه میکنن، موضوع رو اونقدر بهش مثلا توجه میکنن، نماز رو اونقدر توجه میکنن، بعد حواس جمعی مسئله و اصل لغزشگاه این بره، اصل جهنم شدن. حدیث خواهد این مقایسه با دو طرف ادای مناسک مذهبی است بدون توجه به مسائل انسانی، مسائلی که مربوط به روابط و معاشرت و اینها میشه. اینو میخواد
ببخشید من با این حال که وقت گذشته یه دقیقه مطلبی رو بگم. ببینید ما توی این بحث وارد شدیم و یه کلیتی رو در واقع گفتیم، مرزات ازواج هست که یه فرهنگ عمومی هست که باید ادبیات رفتار ما رو شکل بده و اون زوج همسر هست برای آقا، خانومش هست برای خانوم، آقا همسرش هست و هر انسانی. یه مطالبی که مطرح شد اینجا من میخوام بگم از مصداق آزار میبینم اینا رو از دیدگاه خودم. آقای دکتر پور محمدی اول کارگاه گفتن که میدونستن که سر رو نباید به همسر گفت. آقای ابراهیمی بیانشون این بود که مثلا خب اینا که همسراشون هم دیگه زناشون. آقای دکتر خوشمنش خیلی ملایم تر میخوام بگم که من اینو به وضوح میگم چون میدونم سوء تفاهم و ناراحتی پیش نمیاد. این ادبیات نمونه ای از ادبیاتی هست که تو جامعه ما هست و واقعا تو قرآن اینو نمیبینیم. و مثلا همین آیهی که هست اونجا، ببینین خانم آقا نداره خب، و اگه پیامبر همسرانی داشتن که این مسائل در موردشون مطرح شده، حضرت خدیجه هم داشتن و حضرت زهرا هم بودن. میخوام بگم پیامبر آقا بودن، به تبع همسرانشون خانوم بودن، این مسائل مطرح شده. اگه پیامبر خانومی داشتیم همسر آقا اذیتش میکرد، همین مسائل نمیشه این نتیجه رو گرفت. و فقط حالا صحبتم این بود که روی صحبتم با شخص خاصی نیست، چون ادبیاتی که داریم باش زندگی میکنیم حالا به هر نحوی که این اتفاق افتاده، ولی اگه توی این کارگاه جای کنار گذاشتنش نباشه یعنی هیچ جا نیست. حالا بله کاملا این آیه خودش نشون میده که اصلا مسلمین و المسلمات، مؤمنین و المؤمنات، صادقین و صادقات، صابرین و صابرات، خاشعین و خاشعات، حتی ترتیب اینا توجهش خیلی حرف میتونه بزنه، متصدقین و متصدقات و صائمین و صائمات و الحافظین و فروجهم و الحافظات. من فکر میکنم حتی خطاب آقا اول اومده شاید تذکر بیشتری نیاز داشتن. من حالا دوباره شاید دارم بیده خودم اینجوری به ذهنم اومد.
من گفتم این دو نفر به حرف خانماشون گوش کردن و خدا هم امضا کرد فرمان بری اونا.
شما درست گفتین، من این ادبیات کلیشون
خیلی ممنون.